فزاینده اتمی ایران اقداماتی انجام دهد. به گفت خانم کاترین آشتون که ضمناً نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده دارد، از دولت ایران خواسته است مذاکرات اتمی با این گروه را هر چه سریع‌تر از سر گیرد و گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در همین حال حاکی است با آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری وزارت خارجه را مسئول مذاکرات اتمی ایران با خارج تعیین کرده، ولی هنوز مشخص نیست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی شخصا این مذاکرات را انجام می‌دهد و یا یکی از معاونان خود را برای این کار در نظر خواهد گرفت. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در چند نقطه شهر بین 69 تا 74 درجه فارنهایت خواهد بود. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای فردا مشابه امروز خواهد بود و در مناطقی از ولی حداکثر حرارت هوا به بالای 100 درجه فارنهایت خواهد رسید. این بود گزیده خبرهای این ساعت. با ما همراه باشید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com و یا اگر به وبسایت من holakui.com تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر میبخشید، من 34 سالم هست، همسرم 36 سالشه. اولین بارداری من بود، تا ماه هفتم همه چی خوب پیش رفت، یعنی آزمایش سالم بود، نتیجه قربالگری درست بود، مشکل کروموزومی وجود نداشت. تا ماه هفتم که رفتیم سونوگرافی. آقای دکتر میشنوید؟
بله میشنوم، بفرمایید.
بله، تا من هفتم که سونوگرافی رفتم، دکتر مشکوک شد که مغز طبیعی نیست. اینو با شک گفت و نتیجهشو ننوشت و ما ظرف یک هفته با چند تا دکتر مشورت کردیم، دکتر زنان رادیولوژیست، نهایتا رفتیم پیش استاد دانشگاه تهران که دیگه حرف آخر میداد، همه ابنرمالیتی مغزی رو تشخیص میداد. با اول نگاه گفت بله این برین نرمالی نیست و احتمال هولوپوز انسفالی هست 99%. و یه درصد هم اگه شک دارید میتونید امارای کنید و که ما دیگه بهتون 100% بگیم، که ما دیگه دیدیم فرصتی نیست. یعنی اگه بخوام تصمیم به قطع حاملگی بگیریم، بهتره که یعنی یه روز هم یه روز بود برای من، چون جنین 29 هفتش بود و مشکل بود. بعد اومدیم سخت و الغا کردیم و دارو مصرف کردم و درد زایمانم شروع شد و رفتم بیمارستان. البته با نظر پزشک زنانم بود، به دکتر زنانم هم گفته بود که یعنی با این عمل سخت انجام میشه، ولی بعدش هم باید فکرشو بکنید و ما تعهد دادیم که اگه نوزاد زنده به دنیا اومد احیا نشه و به نایستیو هم منتقل نشه و هیچ اقدامی براش انجام ندن.
و موقع بعد منم یعنی این اتفاقم دیشب اتفاق افتاد و من که زایمان کردم به خیال اینکه تموم شده. بعد خب پتیدینم مصرف کرده بودم، میذاره گیجم بودم و دکتر دیگه با من صحبتی نکرد. بعد از 2 ساعت نمیدونم چی شده که بعد با هم فهم تماس گرفتن، گفتن که یا باید ببرین بچه رو یا اینکه به NICU منتقل بشه، اینطوری نمیتونیم نگه داریم بدون هیچ اقدامی، در حالی که من قبلا این تعهد از ما گرفته بودن قرار بود هیچ اقدامی نکنن، NICU هم نره. به حال این 2 ساعت بردن NICU و این با همه اون آبکالی نمیدونم نسبت 2:9 و با همه این چیزا زنده موند آقای دکتر. بعد اصلا من به منم نگفتن تا امروز صبح متوجه شدم که این بچه زنده مونده. گفتن آره اینطوری شده. بعدم حالا دخالت اطرافیانو که اصلا قرار نبود اونا دخالت کنن، یکم کوتاهی همسر من که اجازه داد اونا دخالت کنن بدون اینکه به من بگه، برداشتن بچه رو بردن تهران، گفتن شاید امارای کنیم ببینیم چی بوده، حالا برای حاملگی بعدی حداقل مفیده، که قرار نبود این کار، قرار بود بازمایش ژنتیک برای حاملگی بعدی هم مشخص بشه که علت چی بوده چی شده با آزمایش اتوپسی و بندناف و از این مسئله. بعد حالا خلاصه بردن تهران و صبح به من گفتن نه هم تموم کرده و میخواستن امارای کنم، به امارای نرسه و تموم کرد. و دوباره بعد از ظهر به من گفتن که همسرم اومده میگه که نه این بچه با همه کاری که کردن زنده مونده و با پدر بزرگش و با مادر بزرگش و بقیه فامیل که رفته بودن داره برمیگرده. حالا من موندم و گفتم من چیکار میتونم که اصلا نمیتونم با همچین چیز روبرو بشم، با همچین بچه اصلا نمیتونم روبرو بشم، یعنی پدرش هم اینجا درگیر.
نه ببین عزیزم، اولا یک احتمال این هست که این بچه اون مشکل و مسئله رو به صورت و شدتی که میگن پیدا نکنه، احتمالش ممکنه 1 در 1000 باشه. احتمال دوم این است که نتونه زنده بمونه و از بین بره. احتمال سوم که به نظر میرسه فعلا بیشتره باقی میمونه. بنابراین بعدن شما و همسرتون یه تصمیم میتونید بگیرید به شدت بیماری.
احتمال سومو چی فهمیدین؟
احتمال داره که زنده بمونه و زنده باشه. بنابراین اگر مون شما و همسرتون تصمیم میگیرید که با توجه به میزان و شدت و آسیب میخواهید او رو خودتون نگه دارید یا به سازمانایی که ممکنه این کارو بکنن مرتبطش کنین. بنابراین اتفاق بسیار بسیار بدی، آزاردهنده است، مخصوصا با این پیچ و تاب‌ها خیلی خیلی چیزای بدی اتفاق افتاده، ولی فعلا همین است که هست عزیز. امید شاید شما این بود که این به طریق طبیعی یه مسیر رو طی کنه که خودش به یا دیگران رو آزار نرسونه و اذیت نکنه.
من واقعا قصدم این بود، با همه پزشکام مشورت کردم، دکتر زنم قرار نبود اصلا این NICU بفرستن تعطیل، حداقلش این بود که به من میگفتن و همون تو بیمارستان گفتن که من این بد رو
نه ببینید عزیز، ببینید من فکر میکنم، نمیدونم، من قوانین رو نمیدونم و بعدم نگاه پزشکی رو نمیدونم، ولی در امریکا اگر بود در حدی که من میدونم این کارو میکردن، یعنی نمیشه هیچ کسی رو گذاشت بمیره، یعنی مهمی نیست که کی میخواد، مهمی نیست که عیب و ایراد کجاست، ممکنه بعد از یه مدتی که جواب ها گرفته شد و دیدن هیچ فرقی نمیکنه و فایده نداره، اونم از یه مرحله خاصی بگذره با رضایت پدر و مادر و شرایط خاصی این کارو بکنن، و الا همیشه میشه مدعی از بین بردن یه موجود زنده بود وقتی به این دنیا اومدی، حالا تازه در مرحله جنینیش هم بحثه. شما بسیار بد آوردید، بسیار رنج کشیدید، امیدتون این بوده که به صورت بدی تموم بشه ولی نه به صورت بدتر یا بدترینی، هنوزم معلوم نیست که کدامی که از اینا باشه. اگر آنچه رو که همکنون میدانید همینه که هست، به نظر من صبر کنید تا ببینید چه میشه، مدتی هم با او به هر حال کنار بیایید ببینید که او کجا در چه وضعیتی قرار میگیره، بعد انتخاب بعدی با شما و همسرتونی که میخواید اگر او زنده مان باش چه کار کنید. ولی حالا دیگه کارش
من اصلا حتی باور نمیکنم، فکر کردم که شاید بشه با یه دارو راحتش کرد.
خب آخه ببینید
از رنتی چی نمیتونه، آخه نظر همه دکتر این بوده که من به هر حال با عقب موندگی شدیدیه، اونم
ما هفته 29 خب همه اینا رو میدونم عزیز، ولی ببینید نگاه کنید به قوانین جهان و نگاه کنید به اون اصولی که معمولا به عنوان ارزش‌ها یا اخلاق هیچ کس موجود زنده رو از بین نمیبره، اون مگر شرایط استثنایی باشه که بشه چیزایی رو ثابت کرد. حالا اگر این نظر شما به این صورت باشه که آنچنان آسیب دیده که هرگز امکان برگشت و بازگشتی نداره، هرگز نمیتونه یه حالت حتی کمی کمی عادی پیدا کنه، یه هزینه و زحمت بزرگی رو به دوش خانواده و بدن بخش دولتی میگذاره، با توجه به قوانین، با توجه به باورها و اعتقادات یه تصمیماتی میشه گرفت، ولی در این زمینه شما عجله نکنید عزیز. نه شما گناهی دارید نه تقصیری دارید، شما قربانی یک حادثه و فاجعه شدید و بنابراین کوشش کنید که دیگه بدتر از اینش نکنید. اگر به شکل و فرم دیگری در میومد بر اساس اطلاعاتی که دارید بهتر بود، منم میفهمم شما رو، ولی حالا که این گونه نشده باز ببینید کمترین بد کدامه. انتخاب خوبی شما ندارید، انتخاب بد و بدتر یا بدترین رو دارید، ولی یه مقدار در این زمینه عجله نکنید، کسی رو هم مسئول و مقصر ندونید. بعدم گفتم اگر
آخه دکتر میفهمید کسی رو مسئول و مقصر ندارم، تنها حق من این بود که دیشب این مسئله رو به من میگفتن، حداقل این تخصص من دیشب براتون میگفت. حالا نمیدونم توی یه روز بسر این بچه چه آوردن،
یه
مش آدم ابلح بودن که نه علمی داشتن نه هیچی، برش داشتن بردنش تهران برگردونن
بچه
نارسی که آقای دکتر اصلا میمرده، یعنی اصلا از نظر پزشکی میسیسن عجیبی آقای دکتر، این مونده بدون دستگاه بدون هیچی، بچه که دیستانوزه اصلا دیستانوزه تنفسی هم حتی نداره، سالم مونده.
ببینید عزیز، در این گونه موارد که از هر 100,000 تا بچه یک شب این شرایط بچه شما رو بعد با یه همچین وضعیتی پیدا نمی کنی که قاعده و قانون و روال مشخص حقوقی یا به هر حال پروسیجر پزشکی داشته باشه. بعدم کسی جرئت نمی کنه که بی خودی بازی در بیاره. فرض کنید هم اگر اون دکتر شما زمینه فراهم میکرد که اون اتفاق بیفته، بعدن شما یا حتی ممکن بود از جهت دادستانی مدعی بشن که شما چرا همچه کاری کردید، اون میتونست به زحمت بیفته. تو امریکا حتما هیچ پزشکی این کارو نمیکرد، یعنی به خودش اجازه نمیداد
که ما آخه تعهد رو داده بودیم که به عهده خودمونه. حتی من اون دارویی هم که مصرف کرده بودم آخه
باشه عزیز من، با تعهد بزنی که من بگم ببینید عزیز، من الان نمیتونم بنویسم تعهد کنم برم پلو وکیل سند بدم شما بیاد منو بکشید، شما بگید خودش گفت، نمیتونید این کارو بکنید. بنابراین تعهد شما رو میفهمم که بار رو برای هر کسی سبکتر میکنه، ولی نه اینکه به صورت تصمیم نهایی در بیاد. الانم تو این خشم و قهر نرید عزیز، این حالت نگرانی شما و عصبانیت شما بهتون آسیب میزنه بدون اینکه در حل مسئله به شما کمک کنه. من اگر جای شما بودم میذاشتم ببینم چه میشه، گفتم که سراغ کسی هم نمیرم، با کسی هم جنگ و دعوا ندارم، چون 99% این گرفتاری و مشکل از جانب اتفاق طبیعی است که افتاده. حالا بقیه آدما به دلیل کمدانی و نادانی و به هر حال خیلی چیزا تو این کار دخالتی کردن، احتمالاً هم سوء نیتی، حتما سوء نیتی هم نبوده، فقط قضاوت و نظر غلط یا اشتباهی از دید شما داشتن، ولی شما الان به دنبال اون قضاوت و غلط مثلا نتیجه گیری غلطی نکنید. من جای شما باشم میذارم بیاد ببینم کجاست، ببینم یه هفته یک ماه بعد چه میشه، و بعدم میشه تصمیم میری گرفت که واقع بینانه باشه، عاقلانه باشه، و ضمناً خاطرتون آسوده باشه که بعدن باش پشیمانی و پریشانی ندارید. الانم دنبال مقصر و مسئول و دکتر چرا این کار کرد، شوهرم چرا این کار کرد و فامیل چرا این کار کردن دنبال اونا نرید، چون اونا هیچ مسئله ای رو برای شما حل نمی کنه، فقط یه چیزای دیگه ای رو که قرار نیست خراب بشه خراب میکنه. بپذیرید ببینید حالا با این حادثه چه میتونید بکنید، به علاوه به صورت که شما
اگر نخوام مواجه بشم و اگر به بهزیستی یا جای دیگه بسپارید، خب اصلا نبینم بهتر نیست؟
نه برای که بعدم، نه خب بعدم دوباره باز خواهید خواستش. شما ممکن الان نبینید، بعدم فشاری که رو خودتون و دیگران رو شما میارن پامشید یه هفته بعد میرید ببینیدش. به نظر من بپذیرید دور عزیز، صلاحتون در پذیرفتنه. شما بد آوردید ولی دیگه به خودتون بدی نکنید، بگذارید ببینید چه میشه.
فکر میکنم اگه ببینم و اصلا اون ظاهر رو ببینم با اون چیزایی که خوندم و تحقیق کردم و دکتر گفته و اینا، اصلا نمیتونم، این یه چیز فاجعه‌ای میشه، نمیتونم مواجه بشم. آخه
عزیزم چاره ای ندارید، چاره ای نداره. شما که
آخه دکتر مسئله اخلاقی رو کنار بذاریم، مسئله اخلاقی رو کنار بذاریم، الان یه موجود زنده ای داره رنج میکشه، آدم نیست یه آدمی بشه،
هنوز
یه آدم از
تو دنیا حکم قتلش رو صادر نمیکنه. وارد اون بحث نشو عزیز، اون وقت میگم قانون رو، منم قانون رو گفتم عزیز. تو امریکا بودی برای دکترش مسئله بود، برای خودت هم مسئله بود. یه ذره صبر کن عزیز، صبر کن، یه دفعه نخواهی موضوع به این پیچیدگی و مشکلی رو با یه تصمیم و انتخاب حل کنی، اینا به این سادگی حل نمیشه. یه ذره صبر کن، خوشحالم میشم اگر یه مدتی بعد خبری شد و اتفاقی افتاد یه زنگی به من بزنی با من صحبت کنی. به هر حال مواظب خودت باش. مرسی عزیز.
ممنون آقای
دکتر. شنگ رجمن با ما باشید.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilaw.com.
نوشافرین هستم و سال‌هاست بیمه‌های مورد نیاز خودم رو از کلبس اینشورنس به مدیریت آقای شکیبا نژاد تهیه می‌کنم. دعوت می‌کنم به کلبس اینشورنس بپیوندید.
818-340-8002.
نمایش کمدی هتل، داستان یه خانم پولدار که به عشق خوانندگی به لس آنجلس اومده و به تور دو تا شارلاتان می‌خوره.
خوانندگی از کجا باید شروع کنم؟
معلومه دست به جیب.
هتل با شرکت مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامعی.
آخه جواب دلم رو چی بدم؟
جواب ولش بذار بره رو پیغامگیر.
22 سپتامبر، ویلشر ایبل تئاتر. 810-644-7148.
هتل اتاق چکی.
از مبلمان خود خسته شدید و به دنبال یک تغییر بسیار زیبا در منزل خود هستید، به نمایشگاه آلامودا با 30 سال سابقه و مبلمانی بسیار زیبا برای منزل و محل کار از ایتالیا، اسپانیا و دیگر نقاط جهان در بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت سری بزنید و بهترین ها را به منزل خود ببرید. همچنین زیباترین تابلوها، موکت‌های تزئینی، لوس و آجرهای مدرن و وسایل دکوراتیو در آلامودا 1520 سنترال بولوار در شهر شرمن اوکس 7 روز هفته در خدمت شما. 818-325-3922.
حادثه خبر نمی کند. با برنامه ریزی صحیح دارایی، استیت پلانینگ و اسید پروتکشن، اموال خود را در برابر لاسود، بانکراپسی و خطرات دیگر محافظت کنید و با کمترین هزینه به وراث خود منتقل سازید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی در وست وود و ال سگوندو با ایجاد لیوینگ تراست، فامیلی لیمیتد پارتنرشیپ و تراست های غیر قابل فسخ و طرق دیگر، آسودگی خاطر برای شما و فرزندانتان را فراهم می سازد. 310-268-1685. برای مدت محدود لیوینگ تراست پکیج فقط $1,495 و ثبت کورپوریشن LLC و پارتنرشیپ فقط $795.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست وود و ال سگوندو تماس بگیرید.
310-268-1685. 310-268-1685.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
من بابت یک مورد ازدواجی که برام پیش اومده خواستم از شما یه مشورتی بگیرم. فقط حالیت
بفرمایید. تلفن صداتون نمیدونم چرا قطع و وصل شد عزیز.
نمیدونم. من یه 25 روزه که با ایشون آشنا شدم.
من ببخشید مثلا نفهمیدم چی گفتی. شما 25 روزه با یه آقای آشنا شدی؟
بله. و ایشون هم مورد ازدواجی هست، یعنی از طریق یکی از اقوام معرفی شدن برای ازدواج و ایشون هم با خانواده تشریف بودن. خیلی حالا به صورت سنتی بوده و چند جلسه با هم بیرون رفتیم. من خودم 25 سالمه، ایشون هم 28 سالشونه و ایشون کار میکنن و مستقل هستن.
ایشون از کجا شاید نصب کنی؟ ایشون از کجا از شما خبر داشتن؟
میگم یکی از آشناها که
یکی از آشنایان به یه آقای برگشته گفته یه خانم خوبی است برو بگیرش.
نه مادر ایشون خواسته بودن که کسی رو معرفی کنم و یه
چه فرقی میکنه یه مردی پاشده راه افتاده دخترش که ندیده بره خواستگاری؟
بله بله. میگم به صورت خیلی سنتی.
به صورت سنتی نیست، به صورت کاملا غیر واقعی، غیر علمی، غیر عقلی، غیر منطقی.
یه جلسه حتی بیرون رفتیم هم دیگر دیدیم ولی بعد از اون خواستیم که خانواده ها آشنا بشن.
خب
حالا 25 روز بیشتر نگذاشت ولی حالا یه مشکلاتی پیش اومده که یعنی در حقیقت یه مشکل به وجود اومده بیشتر از همه چیز که من نمیدونم بعد چیکار کنم. خواستم از شما کمک بگیرم. ایشون خب یه سری مشخصات خوبی داره که قابل فکر کردن در موردش باشه. دو تا مورد از ایشون دیدم، یعنی در یه مورد اینه که یه حدود 10 روز گذشته بود از این آشناییمون، یعنی با هم بیرون رفتیم، که ایشون یه مسیجی به من دادن که توش اسم منو اشتباه گفته بودن، اسم یه خانم دیگر رو گفته بودن. بعد اون موقع که من جویا شدم، یعنی خیلی هم نپرسیدم، فقط تعجب براشون فرستادم، ایشون گفتن که فکرشو نکن اشتباه شده. من اون موقع خیلی این قضیه نرفتم، ولی دوباره ایشون الان خارج از ایران هستن، برای من یه توی همین چتی که داشتم می‌کردم باهاشون یه پیغام دادن که توش دوباره اسم یه نفر دیگر همون شخص رو اشتباهی به من گفتم و یه جمله عاشقانم بعدش نوشتن. بعد من واقعا الان این برام مسئله شد که ببینم که این هست. بعد که ازش پرسیدم که چیه، به هم گفتش که از اول مذرخواهی که گفت ببخشید دوباره اشتباه شده و گفت این از یه رابطه قبلیمه که الان تموم شده و چون خیلی خسته بودم، سفر طولانی داشتم، این اشتباه کردم، یعنی دوباره اسم خانوم رو مجدد آوردم. ولی خب این آدم مشخصات خیلی خوبی هم داره، ولی خب این نکتهش باعث شده اینجا یعنی توقفی کنم و اینکه خب واقعا نمیدونم باید چیکار کنم، چون اعتماد من نسبت به ایشون خب یه مقداری سلب شده.
حالا شما فکر میکنید که پیغام می‌خواستن برای او بفرستن، اشتباهاً برای شما فرستادن یا فقط اسمش بود؟
من هزاران فکر کردم آقای دکتر، اینکه شاید برای ایشون می‌خواسته بفرسته یا اینکه شاید هنوز ایشون تو فکرشه، ولی خب من نمی‌خوام هم با خودم بازی کنم آینده خودم و ادامه بدم.
شما بازی رو کردید.
واقعا نمی‌فهمم چرا این کارو می‌کنه آقای دکتر.
شما بازی رو کردید. بازی رو کردید. آخ عزیز، یعنی چی تو شما چی خوندی چه می‌کنید؟
من کامپیوتر خوندم.
آخه شما یعنی یه آدمی که تحصیل کرده دانشگاهی هستید هنوز میذارید که یه فامیل یه کسی رو به یه کسی معرفی کنه راه بیفته بیاد خواستگاری؟ وای والا اون پسر دیگه چی داره؟ بعدم خب معلومه شما رو به عنوان کالا میخواد بخره، گفتن جنس خوبیه قیمتش هم ارزون.
بله.
واسه این که ازدواج
نخواست. خب دکتر شما فقط میفهمید بعد چجوری آشنا شد؟ من ایران زندگی
میکنم.
نه ایران
داستان. خب برید در ایران، داستانایی که در خصوص روابط در ایرانه تو امریکا نیست عزیز. ما که دیگه حالا با مردمان معصوم بیگناه ایران روبرو نیستیم، شما که بهتر میدونید. شما بله. از 20 تا دختری که دور برتون هستن چند تاشون هیچ رابطه‌ای با هیچ کسی ندارن؟
خیلی معدود.
تازه اونام ای بسا شما باور کردید.
بله.
بنابراین عزیز فقط مسئله، من فکر نمی‌کنم ایشون اشتباه لفظی کرده باشه، به احتمال داره اون پیام رو برای اون فرستاده باشه. برابری خب شما میدونید اون دختر خانم کیه؟
نه خب من نمیدونم، میگم به من گفتن که از رابطه قبلی، البته یه ذره اسممون نه خیلی شباهت داره به هم.
اونش مهم نیست. خب پیداش کنید اون دختر خانم. یه ذره با هوشتون رو به کار بنازید پیداش کنید. ببینید که چه خبر است. یا چه خبر بوده تا من همیشه عرض کردم روزی که میخواید با کسی ازدواج کنید دو تا نکته. یکی اینکه اگر قبلا ازدواج داشته و رابطه بپرسید، برای که اون خیلی کمکتون میکنه. و دوم که دنبال چیزای خوب یادم نگردید. همه آدم‌ها ده‌ها صدها چیز خوب دارن. اون چیزی که زندگی زناشویی رو به جدایی و جنگ و اینا میکشونه یه اتفاق بده. بنابراین ما بعد از اینکه از یه کسی خوشمون اومد، حالا باید بریم بگردیم ببینیم ای با ایرادش کدامه. قاعده کار این عزیز، نه اینکه هی بگردیم ببینیم چیزای خوب داره. علاوه چیزای خوب داشتن مهم نیست، آدم خوبی بودن مهمه. من امروز این بحث رو تو تلویزیون هم داشتم. ببینید عزیز، اینکه آدما چی دارن که اصلا مهم نیست، برای که شما میتونید همه اونا رو داشته باشید بخواید خودتون هم بکشید. داشتن مهم نیست، بودن مهمه. اون آدم جوهر وجودیش، شخصیتش، ویژگی‌های روانیش کدام است و چه هست، اونه که دوتا آدم رو به هم گره میزنه. و الا یه کسی پول داره، تا زمانی که برای شما پول مهمه یا شما ندارید براتون ارزش داره. روزی که نداره یا شما خودتون دارید یا پول براتون ارزش نداره، اون آدم به دردتون نمیخوره. با داشته‌ها آدم نباید ازدواج کنه. ازدواج گذشته ازدواج داشته‌ها بوده، ازدواج امروز ازدواج بودن هاست. یعنی من که هستم چه هستم، من که هستم چه هستم. بنابراین اونو تحقیق کنید عزیز. به نظر من یه مقدار بوداره، این که من خسته بودم و اسم تو رو با او اشتباه کردم و اینا،
اینکه دوبار تکرار
شد. رایت، اونم در یه همچین مدت کوتاهی. بعدم ایشون به خواستگاری آمده عزیز. پسری که راه میفته میره خواستگاری، و دختری که اجازه میده کسی رو که نمیشناسه بیاد به خواستگاریش، در حال خرید و فروش یه جنس تقلبی هن که میخوان بندازن و برن.
برای مگه آقای دکتر آمریکام دیت ندارن؟ خب مگه این به همچین صورت
نه میشه؟ آدم ها با هم آشنا میشن، هم دیگه اصلا خوششون میاد، بیرون میرن 3 ماه 6 ماه 9 ماه به این نتیجه میرسن که به هم میخورن و به درد هم میخورن و ازدواج میکنن. این که کسی پاشو راه بیافته به عنوان خواسته، اگر من بگید یک کسی اومده اجازه بگیره با من بره بیرون، بله، ولی شما الان به من قول بدید که تا یه سال دیگه ازدواج با ایشون نمیکنم. خب این کار نیست. شما با خواستگاری باید خیلی زود تکلیف رو روشن کنید. میخوای
بله دقیقاً.
نه دیگه بولم نزنید.
من گفتم که یه وقتی به من بده که من این قضیه رو جبران کنم. من خونم که من باید چیکار کنم؟
اصلا معنی نداره، جبرانشون نمیتونم بکنم. جبران چیه بکنن؟ ایشون که میگه من اشتباهی نه،
هر کاری بکنم.
خب اون خطرناکه.
من که شماره اون خانم رو به من
ابسولوتلی بگیم، بذار من میخوام با از طریق خودش بگم میخوام با این خانم صحبت کنم. اشکالی هم نداره. همینم دوست قدیمیه. تو اصلا کی بودی؟ بین شما چه گذشته؟ میتونید حرف بزنید، یا اگر خودتون یه ذره زیرک و زرنگید میتونید پیدا کنید. ولی اینکه به هر حال یه راههایی هست، از همون فامیل محترم ببینید دختر خانم کیه، کجا بوده، چی بوده، در چه حدی بوده. برای که ایشون که همینجوری سر پا خود پا میشه راه میفته برای خواستگاری، خب نوع دیگه ای روابطش. حالا حتما یه دفعه مدرن غربی میشن که 2 سال با یه خانم بودن هیچ کس هم نمیدونست. اشکال کار من در این است که این بازی اگرم به صورت خواستگاری بوده و نمیدونم آشنایی بوده و نامزدی بوده که همه اعضای خانواده و فامیل میشناسن، برای یه ذره باهوشیتون یا هوشتون رو به کار بندازید، بپرسید ببینید کیه، باهاش صحبت کنید. برای که خیلی چیزا رو براتون روشن میکنه عزیز. ما در دنیایی نیستیم که بخوایم تو تاریکی و قضا و قدر و سرنوشت و الهی به امید تو ماشاءالله و ایشالله که اینا کار نمیکنه. اینا برای خود پیروانش هم کار نکردن، حالا چه رسه به من و شما. بنابراین شما اگر میخواید ازدواج کنین عزیز، یه فرصتی به خودتون بدین. برای 25 سالتون اگر 45 سالتون بود، عجله داشتید، در رفته از دستتون، حالا یه حرفی، شما دختر 25 سالی این همه شتابتون برای همچی ازدواج چیه؟ و مطمئنن مسئله پیدا خواهید کرد. اینه که یه مقداری اطلاعات اول بگیری در این خصوص، چون اولین ببینید مثل این است که یک کسی سالمه، بعد یه علامتی نشون میده که ممکنه یه بیماری کشنده داشته باشه، خب نمیتونه اونو نادیده بگیره. موضوع اصلی و اساسی پیدا کردن این چیزیست که ممکنه عامل برهم زننده باشه. و بعدم ایشون که یه چنین به هر حال شرایط و روابطی داره، شما از آنچه که ایشون در گذشته در جهت روابط انجام داده چی میدونید؟ یعنی چه چیزایی راجع به گذشتهش به شما گفته؟
در همون حدی که خودشون گفتن، یعنی گفتن یکی دو مورد هم دوست بودن و ولی الان خب تموم شده، هیچ رابطه ای ندارن.
رابطه خواستگاری برای از کسی کردن؟
بله یکی دو مورد هم خواستگاری رفته.
پس یکی دو مورد خواستگاریه؟ این همون هستن بله. که دوستن بودن یا دو مورد دوست، دو مورد خواستگاری؟
نه مثل دو
جان؟
یعنی اصلا ایشون جدا بودن این دو تا مورد، یعنی دوستاشون جدا بودن، مواد خاصی برشون هم جدا بوده.
خب اون وقت اگر که بهشون بگه اون دوستان برای چی بودن، برای دستگرمی بوده یا برای کسب تجربه و مهارت ایجاد
شما کاملا آقای درسته، و این کاری که واقعا پسرای ایران انجام میدن و من نمیتونم بخوام مبارزه کنم به همشون بگم چرا این کارو میکنن.
کاملا با تو
کار میکنن آقای.
نه خب نه ما، ولی همشون نمیکنن، یه درصد بالایشون میکنن. بعدم یه دشون به هر حال محدود کم کنار میذاره. ببین خیلی تفاوته.
دوست دخترای خودشون رو نمیگن، دوست دخترای مردم رو میگیرن. این اصطلاح هستش. میگن پسرا تو ایران دوست دختر خودشون نمیگن، دوست دختر مردم رو میگیرن.
یا نه خب باهوشن، میدونید به هر حال اونا راه افتادن. شما دخترام که وضعتون بد نیست، برام شما که اصلا گرفتین نشستید گفتید بیا خواستگاری، اونش برای من بیشتر شما رو دارم دم دستم که میتونم حسابتون رو برسم، که دیدید اذیتتونم کردم که یعنی چی عزیز خواستگاری. بله به گفتم این شما هم جایی موندید رو دستشون، بله اگر موندید مطمئن باشید بعدم پستون میارن، برای که پشت سند ازدواج دنیا امروز نوشته شده، بعد از فروش پس گرفته میشه، حالا مصرف شده باشه یا نه. من 2 تا CD رو تو ایران دارم، یکی 50 واحد نواحد، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، حتما بگیرید و یکی دوبار بشنوید.
بله دادم خیلی ممنون.
اونا رو شنیدی تو؟ بعد هنوز از این حرفا به من میزنی اصلا؟
بله.
چه شجاعتی بود.
جبر، یه وقتی تو خوانده سنتی هستم مجبورم.
هیچ مجبور نیستی. آدم صبر کن. آدم قرار نیست خودشو بدبخت و بیچاره و بیمار کنه برای که بخواد 4 نفر رو راضی کنه به عنوان خانواده سنتی. خب ناراحتن که باشن. چی میشه؟
اصلا فرض کنید که پدر شما مادر شما ناراحت بشه، خب بشه. وقتی بی خود و بی دلیله میگه اگر به راه من بری تو بدبخت و بیچاره میشی، شما باید به خاطری که اون ناراحت بشه برید 40 سال 50 سال رنج ببرید، 4 تا بچه دیوونه را بندازید، یه زندگی جهنمی هم درست کنید. آخه یعنی چی عزیز؟ آخه تا کی ما میخوایم گرفتار این قید و بند باشیم؟ این زنجیر رو بستید به پاتون جان؟
جایی که
بعد
آشنا بشم نمیدونم واقعا.
نه دیگه خب به هر حال این همه جاها و فرصت هایی از محیط کار، محیط های آموزشی، مهمونی هاست، پارتی هاست. شما یه اصولی رو رعایت کنید و مطمئن باشید که چون به دنبال یه رابطه سالم هستید به هر حال آدم هایی رو پیدا کنید، ولی اینکه بشین خواستگاری که خب اون که کار خطا، مثل اینکه آدم بره دواخونه عزیز یه دوا برداره برای بیماریش بخوره، خب میمیره. اینکه 2000 قلم دارو هست یکیش به من میخوره که همینجوری چون من داروخانه تاریک بود یا دکتر نبود که آدم نمیره یه دوا بخوره، بر واسه اینکه گفته چه ضرورتی داره؟ اصلا چه ضرورتی داره شما ازدواج کنین؟ چرا فکر کنین ازدواج بایده؟ تو همون سیدیا عرض کردم یه روزی بوده که ازدواج هدف بوده، آدم ها باید ازدواج کنن. ازدواج امروز تبدیل شده به وسیله برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، دو هدفی که انسان داره. اگر موجب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی میشه کار خوبی، اگر نمیشه کار بدی. هیچ کس نماد بکنه، هیچ بایدی هم توش نیست. اونم حالا 25 ساله یه دفعه عجله نکنی. اگر موندی زشتی بدی هیچی نیستی، خب یه چیزی کرد من غیر از این. اگرم دختر عادی و معمولی هستی، اصلا نمیگم دختر خوبی هستی، دلیل نداره خودتو آتیش بزنی. بله انسان بودن تا که این حرفا رو نمیفهم عزیز. دنبالش رو بگیر، تحقیق کن، خاطر داسوده باشه که قدم به راهی میذاری که پشتش گیر و گرفتاری نداره. خواهش من خوشحالشم باید سبا. مرسی از شنگر عجمن. 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یک کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده، به مدت 8 هفته ادامه پیدا میکنه و ورودیه اون برای 24 ساعتش $100. همچنین عازم سفری هستم در هفته اول ماه اکتبر، یک شنبه 6 در تورنتو خواهم بود، 2 شنبه و 3 شنبه 7 و 8 نیویورک، 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 ویرجینیا، جمعه 11 جکسنویل فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 دالاس تگزاس. در هر روز 2 کنفرانس دارم، بنابراین در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آگاهیتون میرسونم، ولی بهتر اون هست که به وبسایت من holakui.com سری بزنید، محل کنفرانس، عنوان کنفرانس ها رو از اونجا به دست بیارید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره، هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از همکارانشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خوب خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. بعد از چند پیام با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سیکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر،
و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه سپتامبر دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با انجام لیزر لایپوساکشن در دو ناحیه از بدن، از یک جلسه کشیدگی پوست صورت برای از بین بردن چین و چروک و لکه‌های قدیمی به ارزش $2,000 به رایگان بهره مند خواهید شد. تلفن 818-900-2700-900-2700. دکتر سام ابراهیمی.
3 Day Suit Broker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف ابود و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان تر از قیمت های دیپارتمنت استور ها. در 3 Day Suit Broker ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرح ها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3 Day Suit Broker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و دو دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3 Day Suit Broker.
پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656.
KIRN
670 AM.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ما صداتون رو خیلی آهسته داریم عزیز.
سعی میکنم. بله، خیلی ممنون از فرصت که بهم دادین. یه مختصری راجع به خودم بگم خدمتتون. الان صدام واضحه؟
بهتر شد. بفرمایید.
بس 23 سالمه، از ایران تماس میگیرم، دانشجو هستم. از دوره نوجوانیم اضطراب و افسردگی داشتم اما کار جدی برش انجام ندادم تا رسید به زمان ورود به دانشگاه و به خاطر اینکه نتیجه که دلخواهم بود و نتونستم توی آزمون ورودی کسب کنم و البته نگاهی که به این موضوع داشتم شدیدم به هم ریختم و اونگاه افسردگیم جدی شد که مراجعه کردم برای درمان و به خاطر عصبانیت و پرخاشگری شدیدی که اون موقع داشتم و بقیه حالت هم تشخیص افسردگی و وسواس با زمینه دو قطبی گذاشته شد رون و داروی هم که برم تجویز شد مرتبط با همین بود، ولی فقط دارو مصرف کردم. موقتا حالم بهتر شد ولی خیلی مصرف زیادی داشتم. بعد از مدت زیادی که دارو مصرف کردم کنار گذاشتمش. البته این بگم که بعدش هم یعنی همون موقع باید دانشگاه شدم، مهندسی الان میخونم. مشکل تحصیلی و فشار زیادی که روم بود باز شد که حدود یه سال پیش دوباره به اون حالم برگردم. حتی این بار دیگه اون عصبانیت اونه نبود ولی افسردگی خیلی شدید بود. بعد به پزشک دیگه مراجعه کردم که تشخیص افسردگی گذاشتم، خفیف OCPD هم برام تشخیص دادن. بعد دارون با داشتم و همراه روان درمانی، دارون دیگه ارتباطی به دو قطبی نداشت. توی این مدت وضعیت روحی خیلی بهتر شد، مثلا هم یه سش برطرف شد اما با دستم هنوز کمی مشکل دارم. بعد مسئله که میخواستم از حضورتون پرسم اینه که من حدود یه سال دیگه درسم تموم میشه و بعدش خیلی علاقه دارم که ادامه بدم، ولی با توجه به این سوالی که گفتم خدمتتون خواستم ببینم که صلاح می‌بینن که فعلا وضعیتم رو ببینم چی میشه.
ببینید عزیز، شما یه فرضی تو ذهنتون هنوزم هست که این منم و حالا مثل آدمی که حالا یه آرایشی بکنه و یه حمامی بره یه ذره بهتر میشم، ولی خب قدم که بلندتر یا کوتاه‌تر نمیشه. اون نگاه نگاه بدیه و غلطی عزیز. شما همه این
گرفتاری ها و بیماری هایی که اشاره کردید اگر هم داشته باشید همه قابل معالجه و کنترل و خلاص شدن، به طوری که یه روزی یا یه ماهی یک سالی هیچ اثری از اینا در ذهن و زندگی شما نباشه. و روزی که این موضوع به این آشکاری مطرحه، شما اصلا جایی نداره که اصلا به هیچ چیز دیگه غیر از معالجه خودتون فکر کنید. دارو درمانی تنها معمولا کفایت نمیکنه رو افسردگی، که حتما کافی نیست. دارو درمانی و روان درمانی باید ترکیب بشه. اگر یه گرایش های و به هر حال زمینه هایی از دو قطبی دارید و یا فقط افسردگی OCD Obsessive Compulsive Personality Disorder که بهش اشاره کردید، همه اینا هم دارو میخواد هم روان درمانی، تا زمانی که دکترتون نه شما تصمیم بگیرید حالم خوبه، چون حالتون اصلا همینجوری هم نرید دکتر شاید خوب بشه ولی باز دوباره بدتر میشه. و این ریشه شو باید بکنید عزیز، و هیچ جنگ و جدالی هم نه با دارو درمانی و نه روان درمانی نباید داشته باشید. حتی به نظر من اگر شما بگید من الان یه تعهدی به خودم میسپارم که دو یا سه سال دیگه هم کار روان درمانی ما هفته یه دفعه ادامه بدم، هم تا زمانی که دکترم تشخیص میده باید دارو بخورم دارو میخورم، اون وقت است که میتونید ریشه این گرفتاری ها رو بکنید و بره. حالا اگر تو این مسیر قدم بردارید، هر زمانی که فرصتی پیدا کردید برای ادامه تحصیل چه در داخل چه در خارج، حتما ازش استفاده کنید، به این دلیل که ظرفیت و توانش رو دارید. خود این تعقیب نکردن هدفاتون میتونه بیشترین ضربه رو به سلامت روانیتون بزنه. علتش هم این است که انسان قراره مثل یه دانه به کمال خودش برسه و تبدیل به درختی بشه و میوه بده، و در نتیجه وقتی در مسیر راه بیسته از پا در میاد. بنابراین من هیچ ارتباطی بین این دو نمیبینم، فقط این گونه به موضوع نگاه میکنم که شمایی که میخواهید فوتبال بازی کنید یه میخی در پاتونه، میخو در بیارید بازی کنید. این که من چون میخ دارم بازی نمیکنم یا برم بازی کنم یا نکنم اصلا سوال نیست، بلکه این دوتا با هم ارتباطی ندارن. این دوتا ارتباطی که دارن ارتباط خارجیه نه واقعی، و در نتیجه به نظر من شما هدف اول و اصلی و اساسیتون در حاشیه همه کارهای زندگیتون که میکنید یک مسئله است، بهبودی کامل. و اگر به اونجا برسید حتی با آگاهی و دانایی این کار میکنید. ببینید عزیز، شما مشکل افسردگی و استراب در دوره نوجوانی حل نکردید، با اتفاقی که براتون در کنکور افتاد به هم ریختید. اما از نظر من موضوع چیز دیگه است. شما به دلیل اینکه مشکل افسردگی و استراب و هر چیز دیگر در دوره نوجوانی حل نکردید، نمراتتون خوب نشد. یعنی شما از یه طرف به خاطر اون اشکالات و استراب و نگرانی و افسردگی کار درس خوندن براتون دو برابر سه برابر مشکل تره، تواناییتون برای به خاطر آوردن و اون رو به طریق درستی ارائه کردن یه مقدار زیادی بیشتر برهم میخوره. همه اینا چونه نمراتون هم به هر حال به اون صورتی که میتونست باشه نبود. حالا باز دوباره به همین اشتباه رو نکنید عزیز، کاملا
آخه ببخشید من کلمتون، من اعتراف این رو به این که درسم طول کشیده و الانم مثلا اون وضعیتی که باز مثلا مورد نظرم بود و ندارم، خیلی اعتمادم پایینه و چون رشته هم نسبتا سنگینه فکر کنم که مثلا شاید نتونم ادامه بدم تو مقاطع بالا.
خب نه ببینید صبر کن عزیز، اولا موضوع به اعتماد به نفس اونقدر مرتبط نیست که سلف استیمه، حالا کاری به اون حرمت نفس، اما اصلا بحث من نیست، بحث من این چیز است. نتونستید من تو زندگیم وقتی نتونم میستم. ببینید من نمیتونم به دلیل اینکه شاید نتونم نپرم، من میپرم میفتم، حالا متوجه میشم نمیتونم. بنابراین شما خودتون با ترمز روانی زندگی نکنید، برای که تیپی مثل شما از پا در میاد. بعدم ماجرای نتونستن تو این رشته ها به اون صورت نیست. بعدم اصلا شما آمدید خارج و بعدم نتونستید برگشتید. اگر یه بیمار نباشید که نگران قضاوت و نظر مردم باشید، طوری نشده کوششتون کردید شده یا و نشده.
من داخل ایران میخوام ادامه بدم، از اون لحاظ خیلی مشکلی هم ندارم، ولی حالا
حرفم اصلا چیز دیگری بود عزیز. من میخوام بگم ببینید، شما اگر رفتید کنکور دادید برای فوق لیسانس و دکترا قبول نشدید، بس، اگر به هیچ کس نگفتید کسی هم نمیدونه. ولی میگم حتی اگر شما پاشید امریکا اومدید، یا عالم پول خرج کردید، یا عالم قرض کردید و خانوادهتون به زحمت انداختید، نشد برمیگردید، من یه همچی آدمی رو براش دست میزنم، نه برای آدمی که اومده موفق شده برگشته. ببینید من و شما با تو زندگی یاد بگیریم این شکسته که باید بهش جایزه داد، نه پیروزی. و متاسفانه بسیاری از ما به دلیل گرفتاری و بیماری های فرهنگی فکر میکنیم پیروزیه که پاداش داره، شکسته که احتمالاً تنبیه و تحقیر داره. نه، من همیشه حتی به مسخرگی گفتم، گفتم من در زندگیم فوتبال امریکایی، نه اون ساکر ایرانی، فوتبال امریکایی نباختم، ولی این افتخاری نداره. چرا؟ برای که من هیچوقت بازی نکردم. افتخار مال اوناییست که بازی کردند و باختند. من بچه هم وقتی کوچک بودن، اون زمانی که میباختند، حرف من بهشون این بود که خیلی خوب من میباختم، میگفتم منی که باختم جایزم دو برابره، من دوتا بستنی میخورم، شما که بردید یه بستنی، تا متوجه بشن مسئله اصلی زندگی برد و باخت نیست، کوششه. به همجاست که بارها عرض من چی بوده، سب کن عزیزم، من کار و کوششم میکنم، شد شد، نشد نشد، ولی من اون کار رو باید بکنم. بنابراین اون ذهنیت شماست که منو باش مخالفم، برای که تو حرفاتونم میبینم دنبال بازی و بهانه میگردید که به خاطر این که نمیتونم.
بس چه سوال دارم؟ البته من نه درست میفهمید، چون من این مدتی هم که توی درسام افت کردم، از موقعی که خیلی برنامهاتون رو گوش میکردم و دیدم که ترسام استرابم غیر واقعیه، یعنی فکر کردم که خب بخونم فوقشم که نتونستم نمیده بیارم، عیبی نداره، ولی باز عملا میخواستم که درست شروع کنم، همون فکر میمد تو ذهنم که یعنی ساعتها میفهمید من خیلی جلو نرفته بودم، بعد آخرش هم نتیجه هم نمیگرفتم، یعنی یه کاری علیه خودم انگار میکردم.
خب معلومه باید پا میشدی یک کشیده محکم میذاری تو گوش خودت که حرفای بی خودی نزن، فکرهای بی خودی هم نکن. دقیقا کار ما همینه، با جلو خودمون بیستیم که چی میگی؟ اصلا حرف حسابی تو چیه؟ من دوست دارم فوق لیسانس و دکترامو بخونم، تو دوست نداری نداشته باش، من کوششمو میکنم، وقتی هم که نتونستم تازه میرم جشنشو میگیرم. حالا میخوای حرفی بزنی بزن، شدم که دیگه تو خفه شو. ببین عزیز، ما اگر این گفتگو رو با خودمون نداشت باشیم که کلکمون کنده است، یعنی این چون ببین عزیز، ببین این حرفایی که تو داری به صورت منفی به خودت میزنی حرفای تو نیست، اینا حرفای غریبه است، اینا خارجیه، اینا مال دیگرانه، اینا مال یه جامعه است که همیشه یه جوری تو رو خواسته به خاطر زن بودن و دختر بودن ببنده، و بنابراین حالا اونا نیستن، تو خودت ترمز میگیری، اون پای که ترمز برای تو بگیره رفته، ولی حالا ترمز تو به صورت اتوماتیک همینقدر که سرعت رزر زیاد شد خودش به خودی خودش میگیره. چون میدونم چی دارم به تو میگم، برای که نظام ذهنی و استدلالی تو دیدم عزیز، حتی متوجه شدم که اون ماجرای افسردگی و استراب و نمیدونم وسواس و اینام از همین جاها میاد.
در حالی که وقتی که یه مثلا هدفی رو مشخص میکردم مال ترمای قبل، حتی اگه آخرش مثلا میدونستم چیه، اما اوائل که هنوز این افکار به حجوم نیاورده بودن، اون اوائل فقط این هدف رو میدیدم و یه مختصری هم تلاشی میکردم، میدیدم که کاملا اون حالت هم رفته، یعنی خودم چیزی نمیدیدم، نه این حالت دلواپسی بود، نه حالت خیلی شادابتر بودم، با انرژی تر بودم، اینا از اینا هم خبری نبود.
خب همین رو دیگه،
ولی خب وقتی اجازه میدادم به این فکرها، یواش یواش انرژی تحلیل میدادم و آخرش هم همون پیشبینی که تو ذهنم از قبل بودم به فوق میپیوست.
خب دقیقا همین عزیز، به همین جاست که من حرفم چی بوده، اینقدر زندگی رو با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. روزی که آدم تو زندگیش کار خوب نمیکنه، یا فکر بد میکنه یا کار بد، تموم شد، به همین سادگی. و بنابراین باید محکم باش ایستاد، یعنی من چون نمیخوام فکر بد بکنم کارهای خوب میکنم، حالا ممکنه کارهای خوب در اون مسیری که فکرهای بد میکنم باشه، یه کار دیگری باشه، اون موضوع اصلی و اساسی است. یعنی من و تو زندگی باید بدونیم کار و کوششمون رو میکنیم، یه جایی هم وسط این زندگی حذف میشیم، آدما 60 80 100 میمیرن، یعنی همه کوشش ها میشه صفر. من تا زمانی که به اون صفر نرسیدم میرم، چون چاره ای نیست. ماجرای اصلی و اساسی زندگی یه سفر عزیز، زندگی یه راهه، زندگی نه هدفه نه منزله نه جایگاهه که آدم بره برسه، اصلا رسیدنی در کار نیست، همه در حال حرکتن. و با این پیام تکلیف روشنه. حالا میخوای چه جوری بری؟ لنگان لنگان میخوای بری یا میخوای صحیح و سالم و راحت بری؟ میخوای با درد پا حرکت کنی و از بقیه به حساب خودت یه جوری عقب بیفتی و احساس بدی بکنی، یا اینکه میخوای راه بری، از زندگیت و از راه رفتن لذت ببری، دیگران رو هم تو این مسیر کمک کنی؟ این تنها پرسشی است که وجود داره. به همین جهت است که چرا معتقدم، برای که ببین عزیز، تو 23 سالت، اولا نظام عقلی و استدلالیت فوق العاده خوب کار میکنه، یعنی اصلا برای 23 ساله یه مقدار باعث تعجبه، بلکه متوجه تجزیه و تحلیلات و استدلالت شدم. خیلی خب، حیفته که خودتو اینجا متوقف کنی یا نگه بداری. بنابراین دلیلی نداره که بیستی. هر وقت نگهت داشتن نذاشتن بری بیست. ولی من تا زمانی که جاده هست و راه هست میرم. دلیل نداره بیستم.
اینطوری هم هست که هم هست برای دوستو. یعنی خانوادم مثلا مامانم یه آدم سپرسشن نیست و خیلی حالتای همین حالتا رو از این دارم، هم نگاه بود و هم میگه که اگه قلب جایی نرسی کسی شروع نکن. حالا
چقدر
بد میشه، چقدر من خودم اونو سب قرار میدم.
نه نه پیداست، برای که ببین عزیز دو تا نکته رو میشه فهمید. اولا مادر تو فکر میکنه اگه به جایی برسی، هیچ کس به هیچ جا نرسیده، همه دارن میرن، هر کس هم به هر جا رسید باید قدم بعدی برم. مثل که تو بری کلاس دوم بگی رسیدم، نه حالا باید بری سوم، سوم باید بری چهارم. ای یه آدم
این مقایسه که با دیگران میکنه میگه
خب دیگه، خب اونجا که دیگه فاجعه است. روزی که آدم خودشو با دیگران مقایسه میکنه از پا در میاد، چون اگر خودشو بهتر ببینه از وحشت بالا بودن و افتادن اذیت میشه، ای پایین ببینه که از حالا احساس بدی میکنه که خار و خفیفم. بدترین کار دنیا مقایسه است. ببین حتی به ذهن نباید بیاد، چه رسه به در عمل. نگاه‌ها و نظرهایی که متأسفانه بیشتر آدم‌ها دارن غلط از زم، اینا سازنده نیست. به همین جاست که می‌بینی با چه تندی و یه مقدار مخالفت جدی و آشکار، نه بازی، با تو درگیر میشم، برای که می‌دونم از کجا میاد. دوم، حرفایی که تو داری میزنی عزیز، حرفای مادرت در ذهن تو. ببین عزیز، من و تو در من و تو در 8 سال اول همه ی حرفای نگتیو و منفی و تهدید و تحقیر و تنبیه آدمای مهم زندگیمون رو تو کلمون یه جا میزنیم که در اصطلاح بعدن میشه گرگ وجودمون یا سگ وجودمون که میافته به جون ما، ما رو تیک پاره میکنه، البته دیگران رو هم میکشه. و به همجاز که تو وجود همه ما یه سگ هار گرسنه‌ای به دلیل این نظام تربیتی است که ما و دیگران رو پاره پوره میکنه. خب به همین جد است که هیچ کس به اندازه خودت تو به خودت خودتو سرزنش نکرد. یعنی اینکه تنبلی، بیخودی، مریضی، کار نمی‌کنی، این چه وضعیه، خجالت بکش، همه دارن زحمت میشن، تو تمرگیدی، آفتاب اومد تا وسط اتاق، پاشو برو بخواب، این فیلم چیه، بیخودی وقت برای چی تلف کنی، برای چی خوردی، برو بمیر، کار بخوره به اون تو شکمت، چرا مواظب غذا نیستی. خب تو غروب داریم این حرفا رو به اون میزنیم، هیچ کس به ما این حرفا رو دیگه نمیزنه. این حرفا کیان؟ حرفا همه آدمای مهم زندگی ما در کودکیان که اونجا نشستن یا به یک اعتبار ببخشید تمرگیدن، ما رو ول نمیکنن. و تو دقیقا داری حرفای اونا رو میزنی. تو الان داری حرفایی رو میزنی که اونا اگر از آنچه که تو داری میکنی خبر داشتن اینو بهت میگفتن. ولی تو داری به خودت میگی.
شاید هم نمیگفتن، حتی چون انقدر که میگن فشار روی من هست، این خودم انقدر که خودم فشار میارم، خودشون دست
برداشتن. میدونی چرا؟ برای که تو بیرحمتر از اونا هستی نسبت به خودت. اینی که آدم ها اینقدر راحتر خودشون رو میکشن تا دیگران رو. و دوم، تو این کار رو میکنی برای اینکه با خودت لجی و سر یه مقدار جنگ با خودت داری. ولی ببین عزیز، چرا بحثی رو که من در سیدی استراب یا افسردگی آوردم، مسئله اصلی و اساسی درک واقعیت. جهانیست قانونمند، به اندازه سر سوزنم یه دفعه قاعده و قانونش نشکسته، باید از راهش رفت تا نتیجه رسید. تو دقیقا شماره ای رو که باید میگرفتی گرفتی، به اینجا وصل شد. یه شماره رو عوض کن اگر شد، مهمم نیست که تو چقدر دلت میخواد. یه زبان دیگه تلفن کن که من اینجا نیستم، ما هم نمیتونیم حرف بزنیم. جهان قانون داره. تو از در ایران نشستی، فرض کن نمیدونم 10 تا 9 تا 11 تا 12 تا شماره رو میگیری، به اینجا وصل میشه. و بعدن با این فرض کن که 12 شماره ای که تو گرفتی اومده اینجا، یه دونش رو عوضی میزدی نمیام. این جهان و ممکن کرده گفتگوی من و تو رو از ایران به اینجا، به خاطر اینکه قاعده رعایت که تو زندگی هم بقیهش همین عزیز. تو همه مسائل و مشکلات تو میتونی حل کنی، پشت سر بذاری، راحت و آسوده باشی، درس تو بخونی و تا اونجایی که میخوای بری و دوست داری بری که به نظر من لیاقتش داری پیش بری و در نتیجه هیچ چاره ای هم جز رفتن نداری، چون اگر بمونی میمیری. به همین سادگی. تو هواپیمایی هستی که اگر موتورشو خاموش کرد سقوط میکنه، پرنده ای هستی که اگر پر و بالشو بست میخوره زمین میمیره. میخوای بمیری، این یه مسئله است. میخوای بری، برو. شد شد، نشد نشد. تو تصمیمتو گرفتی، انتخابتم کردی. متاسفانه در آخرین لحظه تلفنتم قطع شد. صدای عجیب و غریبی هم مثل بمب میکنه که اینجا بنده رو هم به وحشت میندازه، ولی به هر حال اشکالی نداره. اجازه بدید که بعد از پیام و اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین جمعه ساعت 9 صبح خانم صوفی درباره آگاهی از شرایط آسان و قیمت‌های ارزان بیمه اوباما کر و ثبت نام با شما گفتگو خواهند کرد. 818-933-0000
Stage One Production proudly presents یک شنبه 15 سپتامبر Ford Amphitheater Los Angeles An intimate evening with سیاوش قمشی.
شاید نفهمیدی که من بی اون که تو چیزی بگی سپردم دست خدا که بی خدا فکر.
یک شنبه 15 سپتامبر سیاوش قمشی live in concert at Ford Amphitheater Los Angeles.
من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم. من فقط عاشق
تهیه بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت stageoneproduction.com. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
دفاتر حقوقی آرش کاهن وکیل تکس می تواند به شما و بیزینستان در امور مشکلات مالیاتی مانند آدیت و بدهکاری به IRS، Entity Formation، مانند Corporation و LLC، امور مربوط به بنکراپسی و تکس، وارد کردن پول شما از بانکهای ایران به امریکا قانوناً یاری دهد. 855 کاهن لا، Making the Complex Simple.
همین پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر bullseyetraders.com برنامه‌ای را در خصوص کلاس‌های آنلاین یادگیری خرید و فروش شاخص‌ها برای کسب درآمد بیشتر تقدیم می‌کند. 1-877-489-0509.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope نور امیدی است برای آنان که به فردای روشن‌تری می‌نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیرانتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی‌هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام، من لیلا محمدی از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نخستین روز از کنفرانس دو روزه سران گروه 20 شامل 20 کشوری که دارای توان اقتصادی هستند امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه پایان یافت و منابع خبری گزارش شدند، در حالی که این کنفرانس برای بررسی مسائل اقتصادی جهان و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شود، امروز مهمترین مسئله مورد بحث رهبران 20 کشور مسئله سوریه و احتمال حملات نظامی آمریکا و متحدان آن به سوریه بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، این مذاکرات اغلب در دیدارهای خصوصی پرزیدنت اوباما با سران کشورهای شرکت کننده در کنفرانس و در حاشیه آن صورت گرفت. قبلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و میزبان کنفرانس گفته بود با آنکه مسائل سوریه مسائل سیاسی و نظامی و خارج از مباحثات اصلی کنفرانس است، ولی این مسائل در دیدار سران 20 کشور در مراسم شام آنها مطرح خواهد شد. گزارش خبرگزاری‌های جهان غرب و سوی دیگر حاکی است در حالی که آمریکا و متحدان آن برای انجام دست کم چند حمله موشکی و هوایی محدود علیه سوریه آماده می‌شوند، دولت بشار اسد نیز دست به تدابیر امنیتی و دفاعی گسترده‌ای زده و به گزارش خبرنگاران رویترز در سوریه عده‌ای از مردم این کشور از سوی دولت سوریه به اطراف پایگاه‌های مهم نظامی منتقل شدند تا به عنوان سپرهای انسانی قرار گیرند و در صورت امکان مانع از حملات موشکی و هوایی آمریکا به این مراکز بشوند. گزارش‌های دیگر حاکی‌است کلیه زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی و کسانی که در دو سال نیم اخیر در ارتباط با تظاهرات مخالفت‌آمیز دستگیر شدند در داخل پایگاه‌های نظامی و مراکز استراتژیک مستقر شدند تا حملات موشکی و هوایی آمریکا در وهله اول به کشته شدن این افراد منجر شود. مقامات دولتی در سوریه در همین حال به تبلیغات جنگی خود ادامه می‌دهند و در حالی که برخی از مقامات دولتی در سوریه تهدید کردند جنگ علیه این کشور متقابلا به حوادثی علیه اتباع و منافع آمریکا، انگلستان و فرانسه در کشورهای آنها منجر خواهد شد، رئیس پارلمان سوریه نیز نامه سرگشاده‌ای برای رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا فرستاده و این مجلس را از تایید حملات نظامی آمریکا علیه سوریه برحذر داشته است. وزیر بهداشت در ایران امروز گفت علت کمبود بودجه و کسری اعتبارات بخش سلامتی در وزارت بهداشت، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وزارت بهداشت در برخی موارد تا 10 ماه تأخیر داشته و بعضی از پزشکان وزارت بهداشت نیز گاهی تا 15 ماه حقوق ماهیانه خود را دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته این موضوع موجب شده تا بخش قابل توجهی از پزشکان و پرسنل وزارت بهداشت ترک خدمت کنند و مشکلات بزرگ و زیادی برای مردم در چند سال اخیر به وجود آید. به ضمن اضافه کرده در دولت گذشته به ریاست احمدی نژاد بیش از 50,000 میلیارد تومان از اعتبارات بخش سلامت به ویژه مربوط به مسکن اختصاص یافته بدون آنکه این بودجه نیز هیچ گونه موفقیتی درباره ایجاد مسکن و یا کاهش بهای مسکن برای مردم ایران در بر داشته باشد. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. اگر از طریق رادیو یا اینترنت ما رو میشنوید، چون صداتون میاد روی خط هستید، پس من شما رو روی هولد میگذارم با دوست دیگه ای صحبت کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم راجع به گذشته و همطور آینده که یعنی از اول شروع کردم بسازمش با توجه گذشته که داشتم، چون که گذشته بود که اونقدر یعنی جالب نبود و خیلی قلقاتی بود از توی این 25 سالی که گذشت. و من خیلی
خب نفهمیدمتون، ببخش عزیز. شما الان 25 سالتونه؟
بله بله، 25 سالمه و تا اونجا که الان یادم میاد اصلا یعنی متوجه نمیشم که این چند سال چجوری گذشت و کار به خوبی نتونستم انجام بدم، بخاطر اینکه از 20 سالگی شروع کردم همش مسافرت رفتن و الکی نه درس خوندم نه ورزش همون تونستم درست انجام بدم نه کار خوبی داشتم و همیشه هم مشکلاتی سر را میمد میخواستم فرار کنم که برم مسافرت یا مشکلات هم نه، خلاصه این چیزی که همه دارن تو زندگیشون برای درسی بخونن، ولی من متاسفانه نتونستم این چیزی که شروع میکنم و تا پایان تموم کنم و همیشه میرفتم مسافرت میومدم دوباره.
با کدام پول و امکانات عزیز؟
خلاصه دیگه هر با بی پولی خلاصه هر پولی که دستم من بلیط میگرفتم میرفتم دیگه، برای مهم نبودی فقط اینجا نباشم یا اونجا هرچی موشی میگذره دیگه دوباره حالا بعد یا خوب. برام جالب بود اول مخصوصا.
شما چند تا خواهر برادر دارین؟
من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، 2 سال کوچیک‌تر از خودم.
اون وقت پدر و مادر شما چه نظری راجع به این سفر و دادر شما داشته؟
پدر و مادر من که اصلا جدا شدن از وقتی که ایران بودم، چون من اروپا زندگی میکنیم، که بعد مادرم از طریق خالم اومد اروپا و اصلا بچگی هم همیشه آزاد بودم، یعنی اصلا هر کاری میخواستم میکردم و 18 سالگی مستقل زندگی کردم و که دو نتونستم دوباره، خیلی برام سخت بود چون قبلش بخاطر که من نروژ مادرم من به خانواده دیگه که مسیحی بودن سپورت و چون که براش سخت بود که دو تا خواهر تنها اومدیم، چون پدرم از مادرم جدا شده بود از ایران. و
چند ساله بودی شما پدرم رو از هم جدا شدن؟
من 10 سالم بود
اون وقت. مادر چگونه زندگی رو در اون مدت که در ایران بودید می‌کرد؟
من خودم مادر بزرگو داشتیم دیگه، اجاره خونه احتیاج نداشت بده و داییم هم کمکمون می‌کرد. پدرم بعد وقتا چون به خاطر کار رفته بودن این کشور دیگه، اون موقع هم هم جدا شده بودن، ساپورت میکرد ما رو که مادرم فهمید ایشون ازدواج کردن و ازش طلاق گرفت. بعد که اومدیم اینجا منو فرستاد توی خانواده که مسیحی هم بودم و اون نمیدونم خوب بود یا بد، ولی خب خیلی برام سخت بود چون که اومدم یه کشور تازه، بعد رفتم دوباره یه خانواده جدید، بعد دوباره مدرسه جدید، همه چی اصلا مثلا جدید شد، یعنی بیشتر جدید شد. تا اینکه 18 سالم شد که اون خانواده گفتن که به بهانه اینکه 18 سال شده دیگه باید برو تنها زندگی کنی، اصلا نظر من مهم نبود که میتونی نمیتونی، من تنها زندگی کردم از 18 سالگی تا مثلا 20 سالگی اینطورا دیگه، هر طوری بود. خودم 19 سالم و 20 سالم بود، رابطه هم مادرم بهتر شد، حتی اومدم برگشتم پیش مادرم زندگی کردم، اون موقع دیگه من و مادر خواهرم زندگی میکردیم با هم و از اونجا بود که همش شروع کردم، رفتم گلل تللی مسافرت از این ور نمیدونم، خلاص خودم رو اینجوری میخواستم فرار کنم از ذهنم.
چقدر تو این مدت این دوران عزیز مرد تو زندگی نقشی داشت و بود و نبودشون، یا با اونا بودی یا تنها بودی یا چگونه بودی این ماجرا؟
مرد نه، هیچ مرد تو زندگی من نبود، چون که از مرد زیاد تو زندگیم خوش نیدم، از پدرم و حتی از اون آقایی هم که باشون زندگی میکردیم که حتی که مسیحی هم داره خواست با من بعض وقتا رابطه برقرار کن، کسی که خونه نبود و حالا هرچی
کارم. هیچ وقت هم این کاری کرد یا نه؟
نه نه، چون من همیشه پرکم راستش به هر طریق بود که بود. بعد
ولی این جایی که میرفتی تنها میرفتی؟ با یه دختر دیگه میرفتی؟ با یه پسر میرفتی؟ سفرها رو
نه، اینجا خودم تنها میرفتم، اونجا دوستای جدید پیدا میکردم، اگه دوست دختری داشتم با هم میومد، یعنی مثلا دوست دختری داشتم یا اگه مثلا بهش موقعیتش میخورد اصلا برای مهم نبود، یعنی فقط میخواستم نباشم توی اون شرایط. خلاصه این 5 سال، یه سال اولش که از 20 سالگی منظورم، 3 سال اولش که خیلی این تو این شرایط بودم مسافرت و این بار که یه کار گرفتم تقریبا 2 سالی این کار داشتم و ولی بازم مسافرت میرفتم، بازم از کار راضی نبودم، ولی خب خوب بود، به هر حال چی بود دیگه، مسافرت میرفتم و اینا. ولی یکی از جمله شما که توی کتابتون خوندم، واقعا اون رو شاید بشنم بگم زندگی من عوض کرد، واقعا داشتم یه مسافرت هم میرفتم که اونو خوندم و حتی میخواستم به هفته بگم که من نمیخوام مسافرت برم، میخوام برگردم زن کشم. اون جمله گفتش که جوزه گفت شما یه طوری زنی زندگی میکنین که دیگران بگن که واو چه خوشبختین، ولی پیش خودتون اصلا خوشبخت نیستین، یعنی برعکس دارین زندگی میکنین. ولی من واقعا این منم که مثلا با این هم مشکلاتی که دارم یه چیزی درست کردم که هم بگم
خوش به حالش، همش مسافرت، همش خوب میپوشه، خوب میره میاد. یعنی همش دوست داشتم که اینجا فقط نشون بدم. و این واقعا از این تقریبا یه ساله که من الان اینجا برای خوندم و دارم روش کار میکنم که چی میگن آینده که واقعا جلو پام بسازم. چون عقب که نگاه میکنم نه هیچ کاری بلدم انجام بدم درست، نه
اصلا مهم نیست عزیز، اون که گذشته که رفته.
ولی خب اولش سفر زیادی رفت
جان،
البته میگم جاهای زیادی رو دیدم، سفر زیادی
خوبه دیگه. به هر حال اگر یه روزی یه جای توی مهمونی بحث بود میتونی یه نمایشی از محل ها بدی. ولی خب اون که گذشته گذشته که در گذشته. خب الان دلت میخواد کاری بکنی ببخش قطعت پس میشه، کاری میخوای بکنی، حرفه ای میخوای یاد بگیری، تو چه زمینه علاقه و اشتیاق داری؟ چون مهمتر موضوع برای تو یافتن یه کار یا خوندن یه درس و مهارتی است که بتونی رو پای خودت بایستی.
نه میگم بخاطر همین سفرهایی که داشتم خیلی علاقه به توریسم زیاد شد که حتی از طریق اینترنت هم الان یه دو سال خوندم اونو مدرک اینترنتی گرفتم، یعنی حالت مثلا مثل کلاسی که رفتی گذروندی از طریق آنلاین اونو گذروندم و دوست دارم تو این رشته ادامه بدم. ولی خب میگم چون که از های اسکول و نمره خوبی نداشتم الان شروع کردم دارم این نمره این درس رو برمیدارم دوباره. و الان چیز سوالی که از شما دارم اینه که من الان واقعا احساس میکنم که خیلی عوض شدم، یعنی اصلا اطرافیانم همین حسام میگن دوست دارم خیلی وقت. ولی این چیزی که عزیزم میکنه اینه که همشون توی اون قدیم موندن، یعنی مثلا من میگم که آمدن برم درس میخونم یا میخوام برم کتاب خونه میخوام این کار کنم، آجا او تو میخوای این درس بخونی، مثلا یه جوری میگن یکم باورشون نمیشه که من تونستم عوض شم. یعنی که نمیدونم اون موقع چی بوده، مثلا میدونی چی میگم، نمیدونم موقع چی بودم که الان انقدر واسه اینو عجیبه که بتونم منو باور کنن. و همینم باعث شد که یکم الان به شما زنگ بزنم بخواد این سوال.
نه ببین عزیزم، متاسفانه حرفی که میزنی این گونه هست، یعنی مردم ما رو تداوم اون چیزی میدونن که از قبل بودیم. حتی شما نگاه کن، برخی از اوقات شما دختری هستی یا مثلا پسری هستی، رفتی دکتر شدی، متخصص شدی، مادر و پدر دانوس توصیه‌های پزشکی بهت میکنن در حالی که اونا هیچی نمیدونن. یعنی میخوام بگم این متاسفانه یه واقعیته. به من میگی که دیگران نگاه و نظری که راجع به من دارند من رو به گونه گذشته میبینن، اون گونه که اونا حس و احساس کردن. متاسفانه چنینه. دو تا راه داری، یکی این که مشخص بهشون بگی من یه تغییر و دگرگونی پیدا کردم و خوشحال نیستم از این تکرار در حقیقت بی حاصل شما، و دوم این که خودت رو به کوری و کری و لالی بزنی، یعنی کوشش کنی که از طریق واقعا به دست آوردن اون چیزی که میخواید. ولی متاسفانه عامل تشویق و تاییدی که میتونه برای تو مهم باشه وجود نداره، از این بابت متوجه هستم. ولی ما بسیار از اوقات عزیز بیشتر کارها رو و بیشتر راه ها رو با تنها بریم، اصلا اومدن دیگران با ما بسیار از اوقات مانع رسیدنه. به همین جهت هست که خب همینه، تو اگر بخوای دیگران با تو بیان باید بغلشون کنی، اون وقت تویی که خودت با اشکال ممکنه راه بری. حالا یه سنگینی یه آدم رو چجوری میتونی بکشی؟ ای کاش اونا دست تو رو میگرفتند و کمکت میکردند و با تو میامدند. ولی با توجه به سابقه متاسفانه اونگونه که به تو نگاه میکنن چنین. ولی اینکه انتخاب رشته کردی من کاملا باش موافقم، یعنی من فکر میکنم یه کسی که یه زمینه و ظرفیتی برای برخی از کارها داره، حتی اگر برخی از قد به دلایل غلط راه افتاده، حالا به صورت یه استعداد یا یه میل و خواسته درش هست، بهترین کار این است که اون رو ادامه بده. اینی که اگر درسی خوندی و ببین که ادامهش به چه صورتی ممکنه و بعدم خودتو در معرض کارهای قرار بده که به هر حال دو تا خاصیت داره، یکی این که از این جابجایی و تغییر اینا اگر برات اتفاق افتاد پروایی نداری، دوم که آدمایی که میان سراغت تو میفهمی، چون کسانی که اهل گردش و تفریح و به قول معروف ددر هستند تو خیلی بهتر میفهمی و خیلی هم راحت‌تر میتونی به اونا کمک کنی و در حقیقت به پیشرفت خودت تو شغل و حرفه‌ای که داری، حتی به عنوان کسی که یه مقداری تجربه داره تو این زمینه‌ها میتونی اطلاعات دست اول رو براشون داشته باشی. با این کار کاملا موافقم. حالا عزیز من به پیام‌ها رسیدم، اگر حرف دیگه‌ای می‌خوای بزنی یا بشنوی باید خواهش کنم روی خط باشی، اگر نه خداحافظی کنم هر جور که میتونی. حتما عزیزم روی خط باش. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
کاباره تهران جمعه و شنبه همین با مرتضی گل آقای موسیقی.
روزی هزار بار میمیره، ثانیه ها رو میشماره، تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار. هزار هزار کبوتر به زخممون یکی باشه با هم، بمونم منتظر تا برگردی خونم.
و آرمین یادآور بیگن سلطان جاز ایران.
قدر عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه، زن 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 لالایی شبونه.
رقصهای شرقی. تلفن اطلاعات و رزرو کد 818 985 5800. شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
آیا از بانک‌ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010.
پزشکان توجه کنند، با تغییرات سریع قوانین بیمه درمانی و اوباماکر، فیزیشن سروایول و هیلث کیر ریفورم مطلب مهم روز است. تغییرات گسترده در روابط گروه‌های پزشکی، بیمار، کارفرما، دولت فدرال و شرکت‌های بیمه را با آگاهی کامل دنبال کنید. PPIS در خدمت شماست و شما را به سمینار 10 سپتامبر دعوت می‌کند. تلفن آسان 698-0698 کد 310-698-0698 در خدمت شماست. در سمینار فیزیشن سروایول کارشناسان برجسته‌ای چون دکتر فاکسمن، دکتر برگر، دکتر ولیزاده و فرید مختاریان با شما گفتگو می‌کنند. سه‌شنبه 10 سپتامبر 6 تا 9 بعد از ظهر، دبل تری هتل ساوت بی تورنس، PPIS Physicians Pension and Insurance Services. کد 310-698-0698. پزشکان در خدمت مردم و PPIS در خدمت پزشکان.
سوپرمارکت سبزی ضمن تبریک عید روش هوشانو قیمت‌های مخصوص این موعد را اعلام می‌نماید. سیب فوجی 2.99 سنت، چغندر 3.99 سنت، کدو 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، جعفری 6 بسته 99 سنت، خرمای رطب پوندی 4.99. با خرید $50 به بالا یک عدد نان سنگک مجانی دریافت نمایید. 818-745-13-13 818-745-13-13. دکتر زهره میزراهی در یک جلسه بهترین و سریع‌ترین راه جهت دریافت گرین کارت و برنامه‌ریزی دقیق مهاجرتی را ارائه می‌کند. دکتر زهره میزراهی برای تمام نیازهای مهاجرتی شما 310-843-9494.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط از دست دادیم. اگر آمدن با هم صحبتون ادامه دیم. رادیو ایران بفرمایید. الو الو، من شما قبلنم روی خط آوردم اتون، گفتی راجب سوریه میخواید صحبتی بکنید، ولی اگر تشریف نیاوردید روی خط، بنابراین بنده نمیدونم چگونه به این نگاه کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی ممنون از اینکه علمتون رو در اختیار ما میذارین و چراغا رو برای ما روشن میکنید.
لطف دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. سوالی که از حضورتون دارم آقای دکتر، من اغلب خوب میبینم که همسرم منو اذیت میکنه و یادم نیست چجوری اذیت میکنه. وقتی که بیدار میشم با خشم زیاد بیدار میشم.
نه چطور ممکنه خوابتون یادتون نباشه؟
اصلا یادم نمیاد که چجوری اذیت هم میکنه، فقط میبینم که اذیت شدم.
نه یعنی چی ازم میبینم اذیت شدم؟ یعنی چی؟ چی رو میبینم؟
خب شوهرم یه چیز به خصوصی نمیبینم، فقط میبینم احساس میکنم اذیت شدم از جانب شوهرم.
نه آخه ببینید عزیز، من همیشه ممکن اذیت بشم، دردی به من وارد شده، سرم آسیب دیده، پام آسیب دیده، حرف بدی زد، آخه اینو باید بدونید.
بله نه فیزیکی نیستش، از نظر روحی اذیت میشم.
نه اون یه نامره خواب نمیبینید؟ شما از دست همسرتون ناراحتید، چشمتونو که باز میکنید به آزاری که فکر میکنید او به شما داده اون میاد به ذهنتون، مثل این که من چشمامو باز کنم یادم بیفته به سفرم، ولی به رؤیاتون خوابی نمیبینید که ندونید موضوعش چیه، اون معنی نداره. بنابراین شما وقتی که به حالت آگاه میاید، اولین چیزی که به ذهنتون میاد این است که همسرم منو اذیت میکنه، ولی این معناشی نیست که در حالت خواب شما رو اذیت کرده. معناش این است که شما در یه مرحله خواب و بیداری قرار میگیرید و اینا رو به هم مرتبط میکنید. مثل خیلی از اوقات که آدم ها بیدار میشن، پرسش براش این است که خواب میدیدن یا واقعا مثلا پاشتن یه لیوان آب خوردن. یه مخلوطی از اونه، ولی اینکه شما ندونید ایشون چه کرده، فقط خبر از اذیتشون داشته باشید، من چون اذیت یه نتیجه گیری است از یه حادثه و اون حادثه باید در رویا هم خودش وجود داشته باشه. همسرتون شما رو هول میده یا مثلا غذا رو از جلوتون بر میداره و شما ناراحت میشید یا حرف زشتی بهتون میزنه یا بدی میزنه، ولی اینکه بگید هیچ کاری او نمیکنه یا من نمیدونم چه کرده ولی وقتی بیدار میشم میبینم منو اذیت کرده، یه احتمالش این است که فقط شما از مرحله بیداریتون به اون موضوع فکر کنید. حالا اصولا رابطه‌تون با همسرتون چگونه است؟
آدم بدی نیست، خیلی مهربونه، ولی خب حتما اشکالایی وجود داشته که من یه همچین احساسی دارم.
نه نه احساس ما نه نه احساس ما عزیز واقعیت خارجی نیست. احساس من احساس منه، میتونه با خارجی واقعیت خارجی منطبق باشه. نه حالا شما چند سالتونه؟
من 59 سالم.
چه مدت ازدواج کردی؟
تقریبا 35
ساله. اون وقت این خواب یا هر احساسی که دارید از چه مدتی است که قبل که اونو داشتید؟
خیلی وقته.
مثلا چه مدت؟
خیلی وقته.
مثلا
میتونم بگم که حدود 20 سال هست که همچی خوابی رو میبینم.
آخه شما خوابی نمیبینید عزیز، شما اگر خوابی میبینید به من بگید من بفهمم، شما اونو میشه فهمید و تعبیر کرد. خوابی میگید نمیبینم، شما فکر میکنید یه خوابی دیدید بعد یه احساسی میاد کنارش، تازه اون احساسم من توصیف کنید از چه نوعیه؟
خیلی اذیت هایی که شدم فکر میکنم اینا در مجموع همی که شما حد زدین جمع میشه روی هم و از اینکه پشیمونم که سالهاست دارم باهاش زندگی میکنم و این رنج رو تحمل کردم. البته خیلی آدم مهربون خوبیه ولی نسبت به من نه.
خب فایدهش بله آدم مهربون و خوب با همه مهربون و خوبه، مهربون و خوبی که با یه گروه نمیشه باشه. وقتی که آدم صد جا مهربونه جا نامهربونه، اون نامهربونی است که جنبه بد و منفی او هست. بعدم این گونه که شما میگید عزیز، شما یه آدم ناراضی هستید که خودتون رو به نوعی فریب دادید، گول زدید، در زندگیتون بازی درآوردید، بهانه درآوردید که بگید همه چی خوبه، مثلا حرف عجیب و غریب که الان میزنید. اما وقتی که به حالت خواب میرید که این مکانیزمای دفاعی و توجیهی شما کار نمی کنه، چشمتونی که باز می کنید با احساس بدی که راجع به ایشون هست آغاز می کنید و بعد به تدریج باز کوشش بکنید خودتون اینجور قانع کنید، تا اونجایی که الان برمیگردید به من میفرمایید من خوابایی میبینم که اون من اذیت میکنه بعد ناراحت میشم. نه، حالا با این توضیحتون و بعدا با مثال کمی عجیب و غریبی که زدید که خوب است و مهربون ولی با من نه، دقیقا نشون میده که شما از کودکی یاد گرفتید همه چیز رو تظاهر کنید، وانمود کنید، به رو خودتون نیارید، تحمل کنید، گذشت کنید، فداکاری کنید، از این حرفای ویرانگری که تو فرهنگ ما میزنند و متاسفانه برای دنیای امروز نیست. و در نتیجه یه نوع خودفریبی دائمی رو برای خودتون به وجود آوردید که به یه چیزی بچسبید، یه حرفی بزنید، بتونید خودتون رو در شرایط و وضعیت نامناسبی که هستید نگه دارید و به هم نریزید. اما درست مثل آدمی که زهر و سمی رو قورت داده و حالا وانمود میکنه هیچیش نیست، اما اگر به پزشکی یعنی یا پزشکی اون رو معاینه کنه میفهمه که این آدم بیماری است که 3-4 ساعت دیگه ممکنه حتی به خاطر این مسمومیت بمیره و باید حالا فعلا حالش خوبه، شما حالتون خوبه، ولی در حالت بیدار شدن بعد از خواب به دلیل اون فشارهایی که روتون هست اون احساس بد خودش رو نشون میده، درست مثل آدمایی که با یه دردی بیدار میشن و حالا این درد رو حس میکنن در حالی که این درد ای بسا مدتی بوده، ولی در خصوص رؤیاهای شما احتمالا نبوده، بلکه اگر میبود اون یادتون مون، حالا که یادتون نمیمونه و فقط احساسشو دارید، به نظر من فقط یه احساس واقعی است که داره یه پیام میده. شما را اگر احتمالاً تو هیپنوتیزم بذارن همین کارو میکنید، یعنی اگر شما همینجوری ازتون بپرسن جنبه‌های مثبت و منفی همسرتون بگید، یه سری حرفا میذارید که خوب و بد توشه. حالا اگر شما رو تو هیپنوتیزم بگذارن شما اون جنبه‌های واقعی رو نشون خواهید داد، یعنی اون احساس واقعیتون رو در مورد ایشون نشون میدید و این اون چیزی است که به حقیقت نزدیکه. نتیجتاً کاری که همکتون داره مغز شما بعد از بیداریتون میکنه همین گزارش واقعی است که داره به شما میده، که باز شما دو مرتبه به میل خودتون شروع میکنید به دستکاری کردنش و حتی بعدن این رو مرتبط میکنید، نه به واقعیت، مرتبط کنید به رویا یا کابوسی که دیدید که ندیدید، این گونه که شما میگید. اگر موضوع اینه به نظر من مطلب رو میشه این گونه فهمیدش. ببینید عزیز، شما چاره‌ای جز اون حرفی که همیشه بنده عرض کردم ندارید، باید با واقعیت روبرو بشید، یعنی قراره با یک کسی برید صحبت کنید و واقعا بگید خودتون، همسرتون، رابطتون، بقیه زندگیتون چه بوده، ای بسا تو چند جلسه، نه به عنوان درد دل، به عنوان یک گزارش، و بعدن اینا رو بشه ازش نتیجه گیری کرد و بعد شما بخواید تصمیم بگیرید که حالا میخواید با این چه کنید. و اگر تصمیم گرفتید که احتمالاً در همین شرایط و روابط باقی بمونید به دلایل بسیار، کمکتون کنن که این آسیب‌ها رو، زخم‌ها رو یه جوری روش مرهم بذارید، این دردها رو از میان ببرید که بتونید کمی راحت زندگی کنید. اگر هم تصمیم گرفتید که مثلاً به گونه دیگه عمل کنید، کمکتون کنن که از اونا برای گرفتن یه تصمیم درست و عمل بهش استفاده کنید، درست مثل یک کسی است که یه مقدار پول داره حالا میخواد کجا خرجش بکنه. ولی به نظر من چون شما یه مقدار شاید جنبه یا تخیلی داشتید، ایدئالی داشتید، اصولا آدمی بودید خوددار و خیلی ویژگی های دیگه که داشتید، موضوع این گونه با خودتون حل کردید، یعنی همطور که عرض کردم هی زهر و سما رو قورت دادید، فرو خوردید و به رو خودتون نیاوردید، حالا کارتون به اینجا رسیده. به من بگید چند تا خواهر برادر دارید و شما چندمی هستید؟
ما دو تا هستیم، من اولی هستم.
فاصلتون با خواهر یا برادر بعدیتون چقدره؟
یه برادره که 2 ساله من
بزرگترم. اون وقت شما خودتون چند تا فرزند دارید؟
دو تا دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
30 ساله و 20 ساله.
خب اون وقت شما فکر میکنید که به عنوان پدر و مادر هر دوی شما برای اونا خوب بودید؟
من خیلی زحمت بکشیدم
و بدوشتم.
اوکی. نقش اصلی رو من بازی میکردم برای بزرگتردن بچه ها.
حالا اگر همسرتون روی خط میامدن و میگفتم از ایشون من میپرسم آیا از زندگی زناشویتون راضی هستید یا نه، پاسخ ایشون چه بود؟
مطمئنن نبوده و الان شاید هست ولی نبوده قبلا، چون که توی صحبت ها و مشاجره ها که می کردیم مشخص می شد که اونم زیاد راضی نیست.
اگر من از ایشون بپرسم دوتا ای به همسر شما چیه، ایشون به من چی میگه؟
نمی تونه بگه، برای اینکه خودم خیلی پرسیدم نتونسته بگه.
یعنی چی نتونسته؟
یعنی هیچ وقت نتونسته جوابم بده که چند حتی یه دونه ای به هم نتونسته بگه. دوست داشتم که برطرفش
میکردم
چون
میخواستم زندگی بکنم. نه حالا به من چطور هم چیزی ممکن، فکر کنید ایشون نمیدونه شما چه عیبی دارید، نمیخواد بگه؟
نمیدونم.
آخه شما دوتا معلومه هر دوتا، اصلا شما مطمئنید که اسمتون همونه که به هم دیگه گفتید؟ چون یه جوری وارمون گوین دوتایی فقط برای هم رول بازی کردید، یعنی یه تئاتری بوده که شما دو نفر رولی بازی کردید غیر از اون چیزی که واقعا هستید. حالا بذارید یه سوالی دیگه بکنم. الان من دو تا فرزندای شما رو بیارم بگم دو تا عیب مادرتون یا پدرتون چیه، به من چی میگن؟
نمیدونم.
ما ببینید عزیز، حدس من درست بود. شما هیچی نمیدونید. اصلا نمیخواید بدونید. متاسفانه اون نظرم درست بود. شما در کاملا در یه دنیای انکار و وانمود کردن و تظاهر و به روی خود نیاوردن و گذشت و تحمل و فداکاری هستید و بنابراین تنها کاری که تو ذهنتون نمیخواید بکنید یا تو زندگیتون اینه که ببینید موضوع و مسئله واقعا چیه و چه کارش میشه کرد. و به همین جهت که اون پیشنهاد من به شما درست بود که اگر بخواید یه مقدار این درو باز کنید و چراغا رو روشن کنید که ببینید دور براتون چه خبره، چاره ای ندارید که کمک بگیرید. ولا خودتون ترجیح میدید که بگید همه چیز آرومه. الحمدلله. یعنی این همون حرفیست که خیلی ها میزنند و معناش این است که ولش کن، همینی که هست کاریش هم نمیشه کرد. تازه همینم که هست شاید زیادی و اضافه است. بنابراین به نظر من موضوع خواب و رویای شما عزیز مطرح نیست. بهترین کارم اینست که اگه دلتون میخواد با کسی صحبت کنی که حداقل بدونید این همسری که میگید احتمالاً از زندگی شما ناراضیست، عیب و ایراد شما رو چی میدونه، برای که اونجا یه دری باز میشه که شما هم بتونید یه مقدار واقعیت رو که ایشون هست رو ببینید. حالا اگر این دانستنها کمکتون میکنه چه خوب، ولی اگر نه خب دلیل رو دنبالش برید. ولی من حال شما رو خوب نمیبینم. یعنی من کسی رو میبینم که زهرا و سما رو فرو خورده و حالا وقتیست که حالش به هم خورده و به همجاست که کمک احتیاج دارید، ولی ممکنه شما رو بندازه. چون یه علائمی هم از نوع صدا و برخوردتون در زمینه افسردگی نشون میدید، یعنی خب این میتونه کار دستتون بده، به ویژه اگر یه سابقه خانوادگی داشته باشید. سنتون هم طوریست که اگر اینجا بیافتید یه مقدار به این راحتی ازش بیرون نمیرید. بنابراین کمک بگیرید، فقط برای خودتون، نه به مسئله ازدواج. ازدواج رو فعلا رها کنید. موضوع اصلی و اساسی اینه که اگر بتونید خودتون رو پیدا کنید، بدونید کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید، چی کار میخواید بکنید، که از این بعد حداقل یه مقدار تکلیفتون از این بابت روشن
باشه. خیلی ممنونم.
خوشحال شدم باهاتون.
لطفی که کردین. متشکرم. امیدوارم خود شما واسه ما نگرتون داره واسه ما.
لطفم
ازتون استفاده
بکنید. لطف و محبت.
خیلی ممنون. تشکر
می‌کنم. خدا بهتون. خواهش می‌کنم. تمام. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با من باشه.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر،
و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اتورنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
ساوث بیلور یونیورسیتی، معتبرترین و بزرگترین دانشگاه طب شرقی در کل آمریکا. آموزش طب سوزنی، گیاهدرمانی و انواع طب شرقی در دو کمپس داونتاون لس آنجلس و آنهایم. پذیرش با انتقال تنها 60 واحد از کالج، با حضور در کلاس های شبانه، کار روزانه خود را نگه دارید و در 3 سال یک اکیوپانکچریست حرفه‌ای شوید. شروع ترم جدید 7 اکتبر. برای نام‌نویسی با آقای مجید قربانیان تماس بگیرید. 818-493-8346.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes-Benz of Anaheim.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی اماderm در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. aderm.com 949-266-7346.
از شما دعوت میکنم همین دوشنبه ساعت 1:30 به صحبت‌های من الهه یوسفیان در زمینه حل مشکلات خانوادگی، زناشویی و روانی توجه بفرمایید.
310-768-6-670-AM شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که در هفته اول اکتبر در 8 روز 16 کنفرانس دارم در فکر میکنم 5 شهر مختلف. یک شنبه 6 اکتبر در تورنتو هستم، 2 شنبه و 3 شنبه 7 و 8 در نیویورک، 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 در ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی، جمعه 11 در جکسنویل فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر در دالاس تگزاس. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا تلفن 310-926-5026. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های فارسی و ایرانی که ما داریم، کشتی هم برنامه های خودش رو داره. ضمناً من هم 4 کنفرانس خواهم داشت با آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه های خوب خودشون رو اجرا خواهند کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوالی داشتم راجع به انتخاب و تصمیم. من الان 33 سالمه. مهندسی خوندم، کانادا هستم. همیشه راجع به انتخاب و تصمیم مشکل داشتم.
چه مدتی است کانادا هستی عزیز؟
2 سال. همیشه از زمانی که یادم میاد از دوران کودکی تو انتخاب و تصمیم مشکل، یعنی تا تصمیم میگرفتم بعضی مدت کوتاهی نظرم عوض میشد.
خب ببین از این سب کن بس. دلیلش دو تا چیز متفاوت مهمه. اول اینکه آدمایی که در زندگیشون از اشتباه میترسن و از شکست میترسن و حرف و قضاوت مردم براشون مهمه، معمولا در تصمیم گیری مردد و بنابراین میترسن مبادا اشتباه کنن، شکست بخورن یا باعث خنده بشن یا بعدن جواب مردم رو چی بدن. بنابراین یکی. دوم اینکه هدف رو به درستی انتخاب نمیکنن، یعنی واقع بینانه هدف رو با توجه به آنچه که هدف هست و راهش و توانایی خودشون به حساب نمیارن، بنابراین مطالبی رو نادیده گرفتن. فردا اونا میاد به صحنه ذهنشون و متوجه میشن که اون تصمیم درست نبوده، باید تصمیم دیگه بگیرن. بعد به نظرشون میاد که در تصمیم گیری مرددن. این مجموعه وقتی بعض وقت ترکیب میشه در آدمایی که وسواس و اجبار دارن، حالا نوع خفیفش اختلال شخصیتی وسواس و اجبار، نوع شدیدش OCD خودشو نشون میده. بنابراین اساس کار معمولا اونجاست. حالا با توجه به اینا شما فرض کنید تو انتخاب چه چیزی که گیر بودید؟ شما که درستون در ایران خوندید درسته؟
بله من درستم در ایران خوندم. من فکر میکنم من نزدیکتر به گزینه دوی باشم که شما گفتید. من بیشتر متوجه این مشکل شدم از زمان در واقع تحصیل در ایران و چند تا اتفاقی که تو کار افتاد، یعنی مثلا تو بیزنسم چند تا تصمیمی گرفتم که بعد از این مدتی فکر کردم دیدم واقعا این من نبودم که مثلا این تصمیم رو گرفتم. یا یه سری، حالا اینم بهتون بگم که معمولا یه سری توهم و تخیل دارم همیشه، به خاطر همین الان که به این نقطه رسیدم حتی یه برچسب دادم رو میزم، نوشتم که اگر میخوای انتخابی کنی شاید مثلا تخیل و توهم باشه، بیشتر روش فکر کن. به خاطر همین چندین دفعه رو مطلب فکر میکنم، تحلیل میکنم. الان نگرانی من اینه که برای انتخاب مثلا تحصیل یا کار، الان مثلا یکی از سوالاتم اینه که آیا مثلا من تحصیلم رو ادامه بدم یا مثلا وارد تجارتی بشم، بیزنس بکنم. ولی به خاطر اینکه نمیدونم آیا اون توانایی مغزی بابت تصمیم گیری من درست کار میکنه، درست به قول معروف عمل میکنه، نمیتونم تصمیم رو بگیرم.
یا ببین عزیز، اولا یک، من و شما قراره با 4 تا فاکتور تصمیم بگیریم. یک علم، دو اطلاعات، سه مشورت کنیم، 4 بیاندیشیم، 5 تصمیم. مورد دوم، تصمیمایی که میگیریم برخی از اوقات حتی 51 به 49 هم میتونه کفایت بکنه وقتی مجبوریم، ولی وقتی مجبور نیستیم تصمیمای مهم رو باید بذاریم 80 به 20 90 به 10 باشه. وقتی اونجاست خب هنوز یه 10% هم احتمال خطا و اشتباه هست که هست، ولی اگر در حد 55 بگیریم 10%ش خطا باشه، اون وقت تصمیم غلطی گرفتیم. حالا شما من بفرمایید که اولا چی خوندید، رشتتون چیه؟
من مکانیک
خوندم. حالا در کانادا چه میکنی؟
در زمینه کارم دارم کار میکنم ولی کاملا تکنیکال نیست.
اگر بخواید یه رشته بخونید چی میخواید بخونید؟
میخواستم یه چیزی مثل اکانومی یا رشته های مربوط به اقتصاد بخونم.
چرا؟
به خاطر اینکه تقریبا از نیمه دوم، من از 19 سالگی کار کردم، از نیمه دوم کارم به بعد کارم مربوط به کارهای کامرشال و تجارت و اینها شد. یه مقداری علاقه پیدا کردم به سمت کارهای تجاری، به خاطر همین ترجیح همینه اگر توانایشو داشته باشم.
حالا متأولا اقتصاد نخونه، چون اقتصاد بیشتر یه بحث کلاسیک علمی، اون چیزی که معمولا به کار شما مرتبطه بیزینسه. به همین جاست که شما
منظورم اینه در همون محدوده.
حالا شما باید کاری بکنید، یه مقدار زمینه رو فراهم کنید، به جای اینکه بی خودی هم خودتون رو گیر بندازید برید MBA بگیرید، یعنی مستر آف بیزینس ادمنستریشن بگیرید، یعنی با لیسانستون. علت همین است که رشته هایی مثل MBA از همه گروه ها توش هستن. علت هم این است که در حقیقت مدیریت همه چیزه. حالا اگر یکی پزشکه بعدا میره تو کار بیمارستان، اگر کسی مهندس مکانیکه توی کارخونه است، و اگر فرض کنید یک کسی وکیل میره دنبال کاری که مرتبط است به رشته حقوق ولی به عنوان یه بیزینس تلقی میشه. بنابراین شما برید دنبال MBA. این یه چیزی است که خاطرتون آسوده میکنه در جهت اینکه اولا از رشته و درسی که خوندید خیلی دور نمیافتید، برای که کار احتمالاً مار شما از یه طرف به تخصص تو مرتبط شد، دوم میتونه به عنوان یه زمینه عمومی مدیریت باشه و اون دانش قبلیتون هم بهتون تا حدودی کمک کنه تا اگر بخواید به بیراهه برید. ولی اگر شما بخواید اقتصاد بخونید یک بس باید به دوره لیسانس، یعنی خودتون رو خودی عقب بندازید و ضرورتی برای این کار نیست. ضمناً اگر شما MBA داشته باشید، مهندسی هم داشته باشید، یه مقدار بازار کار در یه شرایط خاصی در یه جایی خیلی بیشتر براتون فراهمه.
خیلی ممنون آقای دکتر. بعد یه سوال دیگه که دارم، معمولاً زمانی که فکر میکنم انتخاب اشتباهی کردم یا مسیری که هستم درست نیست، یه حالت افسردگی منو میگیره که اخیراً این افسردگی که هست با چیزای فیزیکی هم همراه هست. مثلا فرض کنید به محض اینکه یه چیزی که درست از آب در نمیاد توی کار، احساس میکنم مثلا بدنم درد گرفته یا به قول معروف سرم درد میگیره، دلم درد میگیره.
خب حالا اون یه چیز دیگه است. ببینید عزیز، اون چیز به این صورت است که شما وقتی که در یه زمینه موفق نمیشید دچار اضطراب و نگرانی میشید. و شما یه زمینه‌شو دارید. این استراب و نگرانی میتونه موجب بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روان تنی بشه، یعنی بیماری‌هایی که ریشش روانی است ولی علامتش فیزیکی است. سردرد و میگرنای بس 80% سایکوسوماتیک روان تنیه. کمردردها و پشتدردها مثلا لوور بک پین اونجا. حالت‌های تنفسی، موضوعای مربوط به جهاز هاضمه، یبوست و اسهال و گرفت از این موضوع پوستی، کهیر و نمیدونم جوش و اینها. پس بنابراین ملاحظه میکنید که شما از طریق استراب، اینا علائم افسردگی نیستن، اینا علائم سایکوسوماتیکن، روانتنی هم. ولی معناش این نیست که شما از استراب به افسردگی نمیرید، چون یه دلیل اصلی رفتن مردم به سمت افسردگی متاسفانه به دلیل استراب سنگین و شدیده، مخصوصا وقتی که با کمی وسواس همراه باشه که تو صحبت‌های شما پیداست، خیلی راحت‌تر و سنگین‌تر به اون سمت و سو خواهید رفت. بنابراین شما یه زمینه‌ای برای افسردگی، استراب و استرس دارید. این افسردگی و استرس،
ریشه افسردگی تو خانواده‌مون هست. ببخشید بنا حرفتون
شور عزیزم. بنابراین اگر اون هست نه. یه مقداری شما رو بیشتر به اون زمینه، شما باید بدونید یه بدن آماده‌ای دارید برای استراب و افسردگی و وسواس، یا در حقیقت اون چیزی که من بهش مثلث زحمت و نکبت میگم. بنی خار دو تا کارو باید کنید، یکی باید به اندازه کافی دربارش بدونید و بعد از دانستن در اون حدی که به شما مربوطه باش بجنگید، ولی اگر دید بیش از حد هست و احتیاج به کمک دارید کمک بگیرید، چون اون چیزی که سبب این indecisiveness بودن شما یا دودلی در تردید و در تصمیم گیری هست برمیگرده به استراب و افسردگی و یا حالتهای شخصیت وسواسی مجبور که یه مقدار علائمش در شما هست. یعنی این گرفتاری رو شما دارید، گرفتاری زمینه خانوادگیش هم داره، بنابراین تنها راهی که در مقابل شماست این است که این مشکل رو حل کنید. اما در خصوص رشته تحصیلی به نظر من اگر برید الان دنبال MBA احتمالاً همه هدف‌ها رو به دست آوردید. اولاً به جای اینکه برید لیسانس بگیرید، یه فوق لیسانس گرفتید، فوق لیسانس معتبری هم گرفتید و ضمناً در عمل هم میتونید ازش به هر دو صورت که چه در کارخانه باشید و چه در هر کار دیگری باشید ازش استفاده کنید.
بعد آقای دکتر، اول پیشنهاد شما اینه که مشکلم رو حل بکنم، چون پیش فامیلی دکتر رفتم
اصلاً اون فایده اینا
شما استراب دارید به من فلاکسیتین داد.
خیلی خوب، ایشون
فلاکسیتین رو من مصرف کردم، یه مقداری حالم بهتر شد.
خب حتماً، ولی خب معلومه. ببینید عزیز، اولا شما در این که استراب و وسواس دارید که حرفی نیست، اصلا این آشکار آشکاره، ولی اینکه ایشون بتونه ریشه بیماری رو از جا بکنه و این علف هرز وجود شما رو در بیاره که دوباره سبز نشه رو اصلا من مطمئنم این کار رو نخواهند کرد، چون موضوع شما پیچیده تر از اینه. چرا من الان به شما پیشنهاد کردم؟ برای که کنجکاوی رو درتون میبینم، یه کمی هم همین کنجکاوی و وسواس. شما باید به اندازه کافی اطلاعات داشته باشید که اولاً بدونید موضوع چیه، مسئله چیه، مشکلتون چیه، از کجا میاد، چرا هست، چه علائمی داره، چه باید باش کرد به طور کلی. خب اینا رو الان به نظر من با توجه به نوع پرسشتون و مسائل و مشکلاتون نمیدونید. پس اولش اینه. حالا اگر دیدید که خودتون، که بعید میدونم از عهده این حل مسئله برمیاد، چه خوب. اگر نه روانشناس و روانپزشک میخواید که کمکتون کنن تا اونجایی که ریشه این مشکل و مسئله رو بکنن و شما رو راحت و آسوده کنن. بنابراین
تکنیک رو گرفتم، سی‌دی و دیویدی ها رو گرفتم، افسردگی رو گرفتم گوش کردم،
ولی از استراب باید شروع کنم. اول استراب و بعدش هم استرس، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت. عزیز،
بعد رشته‌ای که انتخاب میکنم مثل MBA آیا با این توانایی یعنی با استراب من آیا سازگار هست؟ چون معمولا میگن کسایی میرن تو بیزنس که یه مقداری راحت تر باشن با من.
نه اون اولا معنی نداره. ولی ببین عزیز، ببین نوع پرسشی که شما از من میکنید، نه شکایتی ندارم، ما بعد بخوام زمینه ذهنی، یعنی کاملا میخواید در این باره از طریق درستش که علم و اطلاعات و مشورت و تفکر نرید، میخواید از کسی نظر بگید خودتون رو خلاص کنید و این خطرناکه.
درست.
یعنی شما درست پس این است که کسی به شما بگه من الان پشت فرمونم چی کار کنم، کجا بپیچم، تا شما ندونید که کجا هست، کجا میخواد بره، به اضافه ندونید سمت راست و چپش ماشین هست یا نیست، سرعتش کجاست که میتونید بهش توصیه کنید بپیچ. اینو به این دلیل میگم که برمیگردم سراغ بحث اول. شما با اطلاعات کم میخواید تصمیمای بزرگ و مهم بگیرید. روزی که شما اون سیدی استراب من شنیدید خواهید دید که سه تا مشکلی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی یا استراب هستی میشناسیم، یکیش همینه که من و شما همیشه با اطلاعات کم، آگاهی کم، با تصمیمای بزرگ و مهم بگیریم و چاره‌ای هم غیر از این نیست. حالا برخ از اوقات در بازه برای اطلاعات بیشتر، برخ از اوقات همه اطلاعات همین است که هست. حالا انتخابتو بکن و تصمیمتو بگیر. و ضمناً ما تو زندگی باید چند چیز رو بدونیم. ما کوشششمون رو میکنیم، شد شد، نشد نشد. ما تصمیم رو میگیریم، کوشش کنیم واقع بینانه باشه و سراغ کسی هم نمیریم که ما رو تایید کنه، میریم سراغ کسی که ما مخالفت کنه. یعنی آدم سالم در تصمیم گیری وقتی تصمیم گرفت یه کاری رو بکنه میره سراغ کسی که حدس میزنه، به احتمال میده، دلایل داره برای که این کارو نکنه. متأسفانه بیشتر ما چه میکنیم؟ ما میریم سراغ اون آدمی که مطمئنیم تصمیمی که ما گرفتیم تایید میکنه. حالا جالب اینه که بسیاری از مردم فقط ما رو تایید میکنن، حتی نمیشنوند و نمیفهمند که پرسش از اونها چه هست. و خب معلومه در اینجا گرفتار میشیم. به همین جاست که آدم در وقت مشورت باید بره سراغ کسی که باهاش میدونه مخالفت میکنه، اون چشمش رو باز میکنه یا حداقل میتونه متوجه بشه که عیب و ایرادا کجاست یا حد اکثر مقاومت و مخالفت تا کجاست که بتونه انتخاب درستی کرده باشه. به همین جاست که شما نگاه کنید در موضوع ازدواج، شما برید سراغ هر کسی 100 نفر رو برید بگید من با این دختر خانم میخوام ازدواج کنم، مبارک باشه، به به، چه خوب، کی. و اگر شما بگید معلوم نیست، چرا معلوم نیست؟ اگه بگید سال دیگه، چرا سال دیگه؟ یعنی همه دارن همه رو هول میدن که ازدواج کنید. خب در یه چنین شرایطی شما که نمیتونید بگید من با این دختر خانم رفتم بیرون، هر کس رو که دیدیم تعریف کرد، گفت اصلا برای چی معطلید، چرا اصلا میخواید وقتتون رو تلف کنید. ولی نشانه این نیست که مردم میدونن چی میگن. مردم درباره بازی ازدواج فکر میکنن هر کسی که میخواد ازدواج کنه رو باید تاییدش کرد. من همین امروز یه جایی بودم که دوست عزیز برگشتن گفتن خانم و آقایون سطح توقعاتون رو پایین بیارید، هرچه زودتر ازدواج کنید. خب شما ببینید وقتی که یه همچین توصیه روانشناسانه میکنن دیگه چی باقی میمونه در زندگی؟ که من تو زندگیم قرار است که برم ازدواج کنم، یعنی باز همون کار قدیمی که ازدواج یه هدفه و چون هدفه هر کسی باید انجامش بده. بنابراین شما تو زندگیتون هر وقت تصمیم گرفتید برید سراغ مخالف و ببینید اون کسی که با شما مخالفت کنه چیه، ولی مخالفت رو در حد واقع بینانش بهش نگاه کنید. اگر او یه احتمال 5% داد، 5% و حالا که مخالفت است تو دنبال بازی میگردید 50% نکنید. این همون چیزیست که گفتم در تصمیم گیری واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و بعدم راه رو و جهت و اون چیزی که به عنوان استراتژی هست رو به درستی انتخاب کنید، عمل کنید. اگر این گونه عمل کردید، پایانش آنگونه بود که انتظار داشتید، شد که شد و نشد که نشد و چاره‌ای هم غیر از این ندارید. به هر حال من و شما میتونیم کار و کوششمون رو بکنیم و منتظر باشیم که ببینیم جواب به دست بیاد. سی دی آر یه ذره بیشتر بشنوید عزیز، برای که بر اساس حرفایی که می‌زنید، حتی دو بار شده، برای که یه دفعه آدم میشنوه برای بار دوم متوجه مقدار مطالبی میشه و بعد از اون با کسی تماس بگیرید، ولی با دکتر خانوادتون یا به هر حال دکتر عمومیتون این ماجرا رو به آخر نرسونید. یه مقدار کمک میخواید، چون ممکنه واقعا احتیاجی هم به اون صورت به کمک نباشه، ولی حداقل بعد از 5 جلسه با یه روانشناس خوب به شما میگه که تو خیلی دیگه با از این به بعد در باره این موضوع با من کاری نداری، برو دنبال کارت. یه حداقل آدم خاطرش آسوده است، آنچه که باید انجام بده به درستی انجام داده و در نتیجه با خاطر آسوده میتونه بره دنبال کارش. ولی شما رشته تحصیلیتون به نظر من MBA است، برای این کار ناچار باید زبان خودتون رو بهتر و بهتر کنید و با مسائل
زبانم بد نیست، خوبه،
بسیار خوب، با زمینهای فرهنگی هم آشنایی بیشتری داشته باشید، بعدم به هر حال با آگاهی بیشتر درباره استراب و افسردگی و استرس و خشم و عصبانیت یه مقدار خودتون رو، چون توانش رو درتون میبینم، اداره کنید. اون قسمتی هم که دیدید احتیاج به کمک دیگری دارید حتما کمک بگیرید. شما از کدوم شهر کانادا زنگ میزنید؟
از تورنتو تماس میگیرم.
منم ششم هستم اونجا، اتفاقا دو تا صحبت
متاسفانه من ششم.
خب ببین
من ششم میرم آمریکا.
بسیار کارو
خوب کردید. احتمال داره به یکی از کنفرانس آمریکاتون برسم.
اوکی عزیزم، من متاسفانه من فقط 15 ثانیه وقت دارم و باید خدافظی کنم عزیز. مواظب خودت باش، خوشحالم باهات صحبت.
خیلی ممنون، قربان شما هستم.
مرسی عزیزم. شنگ رجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
سوپرمارکت سبزی ضمن تبریک عید رشد شانو قیمت‌های مخصوص این موعد را اعلام می‌نماید. سیب فوجی 2.99 سنت، چغندر 3.99 سنت، کدو 2.99 سنت، خربزه 2.99 سنت، جعفری 6 بسته 99 سنت، مای رطب پوندی 4.99. با خرید $50 به بالا یک عدد نان سنگک مجانی دریافت نمایید. 818-745-13-13 818-745-13-13.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دوست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بود.